حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 70 درجه میرسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
عزیز ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که تصور میکنم فرمودن از اروپا تلفن میکنن، گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میبخت مزاحمتون شدم. من مشکلی برام پیش اومده. البته دوست دارم در درجه اول با دختر کوچیکم که شما رو میشناسه صحبت کنید. اگر لطف کنید بتونید با صحبتتون قانعش کنید ممنونتون میشم. بعدن اگر شد خواستید من باهاتون توضیح بدم.
آخه من بفرمایید چی هست؟ من قانع آخه یه کسی رو باید قانع بکنم به چیزی که فکر میکنم درسته.
نه، خودش به شما صحبت میکنه میگه. راجبه سگی هست که ما خریدیم. ما یه سگ خریدیم 2 ماه پیش، یه پاپی که الان فهمیدیم که به این سگ حساسیت داریم. یعنی هم من هم دختر بزرگم.
یعنی چه جوری حساسیت داری؟
آلرژی پیدا کردیم. من نمیدونستم، قبلا ما سگ نداشتیم، اصلا نمیدونستم که ما حساسیت داریم. قبلا هم که با سگ بازی میکرد بچه‌م اصلا ما حساسیتی نداشتیم. بعد الان بعد 2 ماه دختر من خیلی بهش اونس گرفته، به خصوص دختر کوچیکم که میگم الان دوست داره که با شما صحبت کنه.
چند سالشه دختر کوچیکتون؟
دختر کوچیکم 6 سالشه.
چند سال؟
بعد 6 سال.
6 سال؟
بعد بله بله. دختر بزرگم 7 سالشه. یه 6 ساله دارم یه 7 ساله. بعد دختر من هیچ جوری راضی نمیشه. من نمیدونم چجوری باید بهش بگم که این مشکلی که برای ما پیش اومده، یعنی انقدر به این اونس گرفته که من نمیدونم چی
کنم. نه سب کنید سرکار خانم. اگر شما حرفتون به من این است که آلرژیست که مشکل پزشکیست و چک کردی، چون برخی از اوقات ممکنه به یه طریقی بشه حلش کرد. اگه نمیشه حلش کرد که کسی قرار نیست کسی رو قانع کنه. من اگر یه چیز دارم میخورم که سم و زهره، که کسی قرار نیست من قانع هم کنه که نخورم. بنابراین دختر شما ناراضیه، ناراحت. خب باش، شما که نمیتونید اگر حرفتون درست است که آلرژی دارید، بیماری زا هست، این کار از نظر سلامتی است. حالا فرض کنید کسی قانعش به چی میتونه بگه؟ بچه 6 ساله که جایی برای استدلال نداره. بنابراین مطلبی که وجود داره یه چیزی بد است و غلط و خطرناک و پایان کار. یه چیز بد و غلط و خطرناک ما کارش نمیتونیم بکنیم.
البته آقای دکتر آلرژی به اون شدت نیست، ولی دکتر گفته ممکنه خوب شدنی نباشه. یعنی برای من صرفه، برای دختر بزرگم
اصلا شدتش مطرح نیست. سر بخونم یه کار پزشکی که شما نمیتونید یه حیوانی رو تو خونه داشته باشید که مشکلات پزشکی براتون به وجود بیاره. و من و شما که ما یه ملاک داریم تو زندگی، ملاکی که داریم اگر چیزی بده، غلطه، خطرناکه، که اینجا قرار نیست که کسی بهش رضایت بده، یه کسی راضی بشه. و متاسفانه اگر چنین هست، گفتم اگر راهی هست که میشه مشکل رو از میان برد، شما هم دلتون میخواد این کار بکنید، ولی اگر راهی نیست و به شما گفتن که مسئله آفرینه، هم از این که دختر یا پسر شما قبول بکنه یا نکنه، شما باید کاری که درسته رو بکنید، مثل این که بگید پسر من یا دختر من حاضر نیست بیاد واکسنشو بزنه یا دواشو بخوره. ما که در این گونه موارد قرار نیست کسی رو قانع کنیم، نه اینکه بخوام بگم که باید بهشون به زور این کار کرد، ولی به هر حال کوششمونو میکنیم. ولی اینکه شما تصور کنید من با یه دختر 6 ساله بحثی داشته باشم درباره اینکه سگ بده، من کارش نمیتونم بکنم. من
نه متوجه منظورتون میشم، ولی به خاطر اینکه خیلی گریه میکنه، بعد میگه که یعنی من هرچی بهش میگم که خود میاد با یه جوری جایگزین کنیم، چیزی فکر میکنم، نمیدونم نظر شما چیه.
نه من نمیدونم جایگزین مقصودتون از جایگزین،
یعنی مثلا باید طوری وقتش رو پر کنیم طوری سرگرم بشه. تو من فکر میکنم هر وقت یه سگ دیگر رو ببینه یاد این میفته.
خب بیا خیلی خانم،
نمیدونم نظر راهی زبانی چقدر گذاشته دوست اثر.
نه من حساسیت شما رو نمیفهمم، بنده هم هر وقت که یه ایرانی میرم یاد ایران میفته.
میتونم ولی بقیم تو یه سن اگر من بخوام این کار رو بکنم، بعد مثلا نظر روانی چقدر.
شما راه حل دیگری نداری سرکار خانم. شما چرا من و شما تو زندگی قرار هست که اولا این مقدار این کارا رو حساب شده تر بکنید، ولی بعد نمیدونستید. متوجه هستم، حالا که پیدا شده تکلیف روشنه. ما در موارد مشخص معین که دیگه قرار نیست تردید داشته باشیم، اینکه چگونه اونو مطرح کنید، اینکه به گفته خودتون براش یه مدت مشغولش کنید، سرگرمش کنید، مثلا اینکه اذیت میشه حتما، آسیب میبینه حتما، ولی شما راهی ندارید. تفاوتی است که به شما میگن میخواهید یه انگشت دخترتون رو قطع کنیم یا تمام دستش. انتخابا بین بد و بدتر است، ولی شما راه حلی و چاره ای غیر از این ندارید. به همین جهت است که به نظر من شما و همسرتون میگید متاسفانه ما مریضیم، دکتر گفته و این رو باید ببرنش. و حالا اینکه تو چه شرایطی است، آیا میتونه یه جایی باشه ازش نگهداری کنن، به کسی بده، برخی از وقت بره اونو ببینه، که البته اونم نمیدونم کار درستی باشه، اون یه قصه دیگری است. ولی اگر واقعا بدن شما واکنشی نشون میده و آلرژی نسبت بهش پیدا کردید، که جایی برای تردید نمیمونه. این است که به نظر من هر جوری که فکر میکنید درسته با توجه به شناخت، ولی که ناراحتی گریه میکنه، خب معلومه که اینجوری هست. بعدم ببینید چه جوری میتونید براش جانشین پیدا کنید، نه جانشین حیوان دیگه، یه چیزای دیگه براش بگیرید تو بخرید مشغولش کنید، احتمالاً بعد از این مدتی هم فراموش بکنید، تأثیرش هست حتما. به همین جهت است که یکی از گرفتاریایی که بنده اصولاً با مسئله حیوان دارم همینه، و چون اینا عمرشون کوتاه‌تر از ما هست، معمولاً نمیشه اونگونه ازشون مواظبت و مراقبت کرد. بیشتر از انسان‌ها به خطر میافتن، بچه‌ها میتونن سخت بهشون علاقمند بشن. باید بدونیم که چنین کاری ریسک بزرگی داره. حالا اگر من و شما حاضر هستیم این ریسک رو بپذیریم، خب برخی این کار رو میکنن، ولی بعضی این کار رو نمیکنن. به همین جهت است که اصولاً داشتن حیوان در خانواده، اگر همه شرایط فراهم و آماده نباشه، همه اعضای خانواده باش موافق نباشن، به گونه‌ای مسئله و مشکلی رو به هر حال به وجود نیاره، خب بسیار خوبه. ولی اگر مسئله آفرینه، برخی از اوقات از یه بچه ناخلف هم میتونه خانواده رو بیشتر و بدتر به هم بریزه. و به همین جهت است که به نظر من ضرورت داره من و شما از قبل بدونیم. ولی حالا که اتفاق افتاده و همطور که عرض کردم راهی ندارید، شما خودتون نگران انتخاب بین بد و بدترتون نکنید. طریقه بیانش و طریقه انجامش رو اونها رو میتونید با توجه به امکاناتی که دارید همطور که عرض کردم مشورت کنید. کسانی هستن که حیوانی رو نمیتونن نگه بدارن، به فرض کنید که یه دوستی میدن که او میتونه نگه داره، دختر شما میتونه هفته یه روز بره ببینتش. برخی از اوقات این مسئله رو تا حدودی حل میکنه، برخی از اوقات بدتر میکنه. من نمیدونم واقعا چگونه است، اون آدم چگونه بهش نگاه میکنه، دختر شما چگونه مسئله رو میبینه. بعضی از اوقات بهتر است که به هر حال اون بره، ولی یه روزی بره که دو سه روزی که یا مدرسه است، یا درست برعکس اون دو روزی که تعطیله، شما هم از شهر برید بیرون، بنابراین متفاوت از اوضاع. ضمناً وقتی هم که آمد برای یه هفته، اگر مشغولش کنید یه مقداری بیشتر بهش کمک میکنه. ولی همین غم از دست دادن و یا نداشتنش براش مسئله خواهد بود. و این همه گرفتاری همه آدمایی است که به هر حال حیوانات رو نگه میدارن و میتونه با مسائل مشکلاتی روبرو بشن. و این انتخابی است که آدم‌ها بین یه چیز خوب و خطرات و ضررهاش میکنم، ولی اینکه من با دختر شما با توجه به ازش که شناختی ازش ندارم، تازه هم این موضوع موضوع اگر یه بچه بزرگسالی بود که میشد به هر حال باش نوعی 11 12 ساله بود میشد استدلالی کرد، ولی دختر کوچک تنها زندگیش احساس و عواطفشه و علاقه ای که داره و چیزی رو که دوست داره دوست داره و هر چیزی هم که دوست داره میخواد و درست میدونه و بنابراین کار مشکلی خواهد بود. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم
خواهید. صدا میکنم. خواهیش کنم. شنگ و نجمند اجازه بدید که 2 دقیقه مونده ولی پیام ها رو بشنویم و بعدش با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
الو. سلام آقا، من میخواستم چند پست سوجه کبابی کوبیده خوشمزه شما رو سفارش بدم. راستش چند شب پیش خونه یکی از دوستان مهمون بودیم، غذای شما رو سفارش داده بودن. دستتون درد نکنه، عجب کبابی بود، واقعا چسبید.
ببخشید خانم،
لطف کنید 3 پست کوبیده، 2 پست سوجه کباب، 1 پست سبزی پرماهی مخصوص خودتون رو همراه با 1 ظرف بزرگ سالادی شیرازی آماده کنید. تا چند دقیقه دیگه میام میبرم.
ببخشید اینجا که رستوران نیست.
اونجا رستوران کلبه سبزی؟
نه خانم، ولی منم میدونم که غذای رستوران کلبه سبز واقعا حرف نداره. من همسرم هر وقت حواسه یه غذای ایرانی میکنیم میریم کلبه سبز در گودلند هیل.
ببخشید آقا مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم، اتفاقا منم حواسه غذای کلبه سبز رو کردم، الان بهشون زنگ میزنم.
راستی تلفنشون چنده؟
818-888-8815.
رستوران کلبه سبز در 222 ونچورا بولوار در شهر گودلند هیل با پارکینگ رایگان. گرین کاتج رستوران، دی بست پرشین کوزین. 818-888-8815. مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فرا گیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت، 310-207-0771. موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی‌ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با متبهای دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. کال دکتر مشکین ات هیر لاس تریتمنت سنتر 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلش جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 6207. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس احساس و اندیشه رو امشب در المپیک کالکشن خواهم داشت. سخن درباره ارتباطی است که بین حالات مختلف ضمیر و ذهن ما یا حتی مغز ما وجود داره و تضادی که در طول تاریخ درباره اون صحبت شده و در برخی از زمینه‌ها واقعی و خیلی از اوقات خیالی و فرضی است و یا چگونگی ارتباط اونها با هم. و به خاطر این احساس و اندیشه هست که نظام باورها و اعتقادات ما یا بلیف سیستم ما و جهانبینی و فلسفه ما و بالاخره ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری و عمل ما رو به دنبال خودش داره. امشب کنفرانس احساس و اندیشه در المپیک کالکشن. ضمناً این نکته را عرض کنم که به مطلبی یا موضوعی که میتونه ما رو کمک کنه که فیلم سیکرت و حرف عجیب و غریبی که اونجا به عنوان راز تازه کشف شده یا قدیمی پیدا شده مطرح است، یا What the Believe Do We Know و کار بسیار جالبی که آقای جانشای اردلان بر روی دراویش قادریه کردن و از اونها و برنامه‌های ویژه اونها فیلمی تهیه کردن، سخن در ارتباط زمینهای احساسی عاطفی و واقعیت و علم و عقل در این موارد خواهد بود. همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر المپیک کلکشن، این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته ای سر امشب جلسه دوممون خواهد بود. همچنین به آگاهیتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال تراول لازم دو سفر 3 روزه و 12 روزه هستیم. سفر 3 روزه از جمعه 29 جون آغاز شده و تا دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. این سفر از لس آنجلس آغاز شده یا لانگ بیچ و به انسنادای مکزیک میره و سپس باز میگردیم. اما سفر دیگه در دریای مدیترانه هست، 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه رو در بر میگیره و از روم پایتخت ایتالیا آغاز شده. سفر دوم از 5 تا 17 آگست خواهد بود. اگر مایل هستید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم کنفرانس‌های خودم رو خواهم داشت، ولی از اونجا که هم سالن‌ها با توجه به جمعیت محدوده و هم هزینه‌های این برنامه‌ها داره، برنامه‌های کامرشال تراول ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند و با وجودی که هزینه‌ها هیچ تفاوتی نداره، احتمالاً دلیلی که دوستانی از راه دیگری بیان اگر مایلن با ما باشن وجود نداره، ولی اگر خود جداگانه مایل هستن که اون قصه دیگری است که حتماً بسیار انتخاب خوبی است و خوش آمده. بنابراین اگر مایلید با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، قبل از هر چیز من واقعاً قلبم ازتون تشکر
می‌کنم. لطفاً من صدا تو یه دفعه کم شد و خراب دارم، نمیدونم چرا. ببخشید.
من واقعاً
صبر کنید من صداتون رو میشتمم، حدس میتونم بزنم، یه ذره صدا شفاف نیست، اگر بتونی نزدیک میکروفون باشه ممنونتون میشم.
الان بهتر شده؟
الان خوب شده. بله الان خیلی خوبه. ولی لطفا همین رو رها نکنید، ممنونم.
بعد قبل از تشکر از شما، واقعا من اون چه که یعنی از درس شما کلاس یا پای همین تلویزیون برنامه شما نشستم تغییر پیدا کردم، حتی برمادرم یا از محیط دوستانم چیزی یاد نگرفتم. اینم چنان که
حالا از اونا بگذاریم، بفرمایید مسئله مشکل چیه.
آقای دکتر، من الان 3 سال پای رادیو پای برنامه شما میشینم، حداقل هفته یک بار. آن رادیو که 3 سال پیش بود، بعد الان که تشریف آوردین تلویزیون، من از تلویزیون میشم. بعد 43 سالم هم هست، یه بارم این واقعا خوشحال شدم از این که اونتا تشریف بودیم بر 2 از کنفرانس های شما حضور پیدا کرد. آقای دکتر، من 43 سالمه، بعدش هم تلاش اینا زیاد میکنم برای اینکه مثلا زندگی بهتر بشه اینا، ولی خیلی از زمانی که پای برنامه شما نشستم تغییر پیدا نکردم. مثلا این دلیلش از شما مرزنی هایی که انگر واقعی صحیح هست من بفرد
مثلا نمیدونم،
به دلیل این که تغییراتم اگه بوده بسیار بسیار کند و کم هست. من 18 ماه آقای دکتر با تراپیت میرم، 18 ماه هم که داروی ضد افسردگی مصرف میکنم. بعد الان راجع به افسردگی سیدی شما رو گوش کردم و دوباره معاینم تون گوش بدم و اکثر صحبت های شما راجع به افسردگی رو تا حدودی یعنی یه مقدار فهمیدم در از خودم. مشکل الان من آقای دکتر اینه که من یکی این سیستم باورها، اعتماد به نفس، حرمت نفسم بسیار بسیار پایینه. شما من تو برنامهاتون من تا جایی که مترجم میشم شما فرمایید که سیستم باورها رو گفتم، ولی من نمیدونم با چی کار کنم، چون زندگی من یه زندگی تقلبه، یه تقلیده و تا حدودی من اونجایی که شما میفرمایید دقیقا من یه شخصی هستم که وجود من یه وجود تقلبیه. چرا که خودم رو نمیشناسم، اگه در رابطه با دوستانه حقوق خودم رو نمیدونم، که چه جایی من خودم رو میاد یه جایی تایتن یه جایی خیلی در رو میذارم روی دیگران. برای این خاطر وقتی دیگران میبینن مثلا خیلی محریم خودشون نگران میذارن این به شدت زور رو من میذارم. من فکر کردم آدم های بد میگن ولی الان تازه فهمیدم به فرمودی شما که نه این منم که نمیدونم حد بود دارم چی. و مثال دیگه هم اینه که آقای دکتر من ترس دارم نه اینکه شهامت ندارم نه اینکه شهامت داشته باشم این بماند ترس من از دیگران به حدیه که همیشه من توی کار روی اعتقادات خودم میذارم در دوستان از فامیل از استاد از مشتری و بستگان همینطوری من نمیدونم ترس چرا من اینقدر من باید این همش بود رو دیگران بشن من از باید این خوش اونو خوشحال کنم اما چرا من شهامت اصلا شهامت نه چرا من اسم از خودم رو بزنم چرا من اینقدر در مقابل دیگران ضعیفم من نمیدونم اینه که آخه یه بارم زنگ زدم خدمتتون دفترتون گفتن که این سیلی اعتماد به نفس باز نشده سمی نمیاد حالا اگه من نمیدونم واقعا چیکار کنم اون در زمین من کتابی هست نیسان یه برندم اینو من گرفتم بارها میخونم خیلی خیلی کم میفهمم میدونم داره چی میگه ولی من نمیفهمم ولی تغییرش خیلی کم تو من به وجود میاد یعنی به حدیه که من این کتاب نیسان یه برندم هر باری که میام باید دو خطش رو بخونم که این چیزشو مثلا تو خودم توجیه کنم به نظرم اصلا نیاز که درس مفصل داره اینطوری نیست من از اول یه دور رو خونه کنم برم بشنم کتاب رو برم ندونم که کتاب فلانی رو خوندم ولی اینه که من خیلی زرج میشنم من یه جایی یه کسانی خدمت میکنم ضربه میخورم بعد فکر میکنم اونا بدن ولی شما میگین آدم اون بد نیستن اونا متفاوتن من خیلی به خیلی خدمت کردم من 43 سال هم آید اسمه اینقدر دیگران خدمت حالا نمیدونم واقعا خدمت بوده یا اثر واقعا سادگی و ترس بوده و یا تقلید بوده بعد به همین خاطر صحبت من رو بشمونه
کاملا بله
بله و تحصیل من واقعا فدای دوستان هم شده با اینکه من آدم مستعدی هستم آقای دکتر من به خاطر دیگران باید شده از تحصیل رها بمونم من سر برای امتحان به خاطر دوستان من اسم اونا رو میشن اون برای امتحان و خودم که تجدید میشدم میدرسن امتحان هم میدنم به خاطر همینم من درست رقم مونده از در کاری هم اونقدر مثلا چیز هستم مثلا بیزینس اون شهامت اینو ندارم که واقعا مثلا در اساس اون چیز روز من عمل کنم اگه مثلا فرض کنم قیمت جنس من 10 دلاره امروز شده 10 دلار 50 یه دوست میاد نمیتونم بهش بگم 10 دلار 50 شده یا اصلا توی روابط خیلی چیز اگه دوست میاد یه هفته خونم میمونه نمیتونم بهش بگم آقا ما شما میتونی یه شب بمونی این شهامت هم ندارم یا مثلا فرض کنم یه جایی من در مثلا به روی طرف اینقدر بازمه که به راحتی میاد هرش همینجوری یا استفاده میکنه یا سو استفاده است نمیدونه بعد وقتی من مثلا میخوام برم خونه اونا پذیرایی مثلا ازم بکنن من چون نمیدونم درون من آدم یادم دلی هست میاد شاید منم انزه همون شخصی که خودم قبلا با این رفتار کردم این توقع رو دارم که من رفتار بکنم بعد به همین خودم مثلا این آدم له و لورده هستم بعد اینو واقعا نمیدونم چیکار کنم این دستور این سیستم باورها هست مثلا نمیدونم سیستم باورها یعنی چی مثل که شما هم دارید که شما این طرفه برن تو سخت من خیس نشن اصلا من باور هم نیتونی من دارم فارسی صحبت میکنم من اگه میتونم غیر از این که فارسی صحبت کنم من چجوری میتونم باورم رو عوض کنم چجوری میتونم از دور این نگاهی به خودم بندازم بعد اینه که اصلا من واقعا
نه من متوجهتون شدم نه ببینید عزیز نه اون مطالبی که فرمولی رو متوجه بذارید یه ذره با توجه به حرفای اکسایی یه ذره با هم پیش بریم فرض بفرمایید که شما بخواید از یه شهری به یه شهر دیگه برید روزی که شما خواستید از یه شهری به یه شهر دیگه برید یه شرایطی رو باید فراهم کنید از یه جادهی برید تا به اونجا برسید روزی هم که من توی شهری موندم و میتونم 1000 تا خونه یا 1000 تا خونه دوست یا آشنا برم یا 1000 محل برم نمیتونم هی بگم اینجا میخوام برم اونجا میخوام برم اینو میخوام اونو میخوام میگم بسیار خوب تو همه اینا رو میخوای میخوای مدرسه بری دکتر بری مغازه بری خونه مادرت بری خونه دوستانت بری محیط ورزشی بری خرید بری همه اینا درست اینا یه قاعده ای داره باید از یه جایی شروع کرد یکیشو درست کرد دونه دونه پیش رفت بنابراین شما فرض بفرمایید اولین مسئله و مشکلی که شما الان دارید میگید قضاوت و نظری است که شما درباره دیگران دارید شما با توجه به آنچه که میفرمایید خواندید یا شنیدید یا خودتون فکر کردید و بعدم میگید اینا رو هم از دیگران شنیدید بسیار خوب باید اینو بپذیرید که من مساوی دیگران خیلی ساده این چیزی نیست که آدم بخواد عجیب و غریب باشه و ضمناً احتیاجات من به اندازه احتیاجات دیگران مهمه با این تفاوت که من قرار احتیاجات خودم رو برآورده کنم، اونا هم قرار احتیاجات خودشون رو برآورده کنم. حالا اگر من زیاد آوردم به بقیه هم میدم، اگرم اونا در شرایط استثنایی باشن که من یه غذای خوردم تازه میتونم امروز نخورم دو ساعت دیگه بخورم ولی اون در از گرسنگی میمیره، خب غذا این دفعه که استثنایی است به اون میدم. ولی من نیومدم تو دنیا که احتیاج دیگری رو برآورده کنم یا موجب خوشحالی دیگری بشم. از دیگرانم انتظار ندارم احتیاجات منو برآورده کنم و موجب خوشحالی من بشم. پس من صبح که بلند میشم میرم دنبال کار خودم. بعدم همونطور که فرمودید آمدم توی مغازه و متوجه شدم کالایی که خریدم 10 دلار امروز شده به دلایل 11 دلار، همم دارن 11 دلار میفروشن. منم باید قبول بکنم که 11 دلار میفروشم. این که اون آدم ممکنه فکر کنه 10 دلار بوده یا دیروز 10 دلار خریده بگه چرا 11 دلار، براش توضیح میدم. تازه برفرض که اون آدم خوشش نیومد، اون یه واقعیتی رو نمیدونه. من مسئول یه آدمی که واقعیت رو نمیدونه نیستم. پس بنابراین بهش میگم 11 دلار. اولا انتخاب اونه که بخره یا نخره و انتخاب اونه که اگر از من پرسید و من تازه دلم خواست براش توضیح دادم اون قبول بکنه یا نکنه. منم حرفی که زدم خلاف واقعی نیست و این قاعده کار و بیزینسی است که پذیرفته شده است. به هر دادگاهی هم که بریم حکم رو به نفع من میدن و بر اساس هر اصول اخلاقی هم که من قراره در بازار اونم اخلاق اقتصادی کالام رو به قیمت بازار بفروشم دارم این کارو میکنم. تازه اونم آزاده که بره جای دیگه بخره و اگرم جای دیگه بخره چون همین جنس رو با همون قیمت میخواد بخره اون تصمیم و انتخاب اون است، من مسئله باش ندارم. بنابراین اگر شما در همین مورد اولیه که به نظر من مورد مهمیه هر جا دلیل دارید خلاف این عمل کنید جلو خودتون رو بگیرید. یعنی به مجردی که گفتید نه نمیتونم بگم به خودتون بگید چرا، بیاد برید جلو آینه بایستید بگید برای چی نمیتونی، این قیمت بازاره، قیمت ها بر اساس آنچه که در بازار مشخص میشه. منم از این قواعد دارم پیروی میکنم، 100 تا 1000 تا مغازه دیگه هم تو این شهر دارن این کارو میکنن، اینم شغل و کار من، این کارو خواهم کرد. این که اون آدم خوشش میاد بدش میاد ناراحت میشه قضاوتی میکنه یا نمیکنه مسئله من نیست. من نیومدم تو دنیا مواظب قضاوت و نظر و حرف و فکر 6 میلیارد مردم دیگه باشم. من چنین حقی ندارم، من چنین آدمی نیستم، چه قدرتی ندارم. بنابراین درست مثل آدمی که پشت فرمون میشینه و رانندگی خودشو میکنه و با ماشین دیگه و خرابی ماشین دیگه و بنزین دیگه و دعوای تو ماشین برای یکی میشه من کاری ندارن، اینا رو تفکیک کنید. یعنی
فکرش من راه نمیکنه
جلو خودت میگی به خودت میگی فکرت به خودت
میاد تو رخت خواب پیش من نمیذاره من بخوام
این بازی رو نکنی. شب از دست شما نارشور از دست شما ناراحت بشه، وقتی بی خودی آدم ناراحت بشن بشن. ما مسئولیت نداریم که دیگران که بی خود ناراحت میشن ناراحت نکنیم. من چه وظیفه ای ندارم. چون جلو خودم میگید ناراحت شد شد. من به حریم حقوق اون آدم تجاوز نکردم، واقعیتم بهش گفتم، آزادم بوده که چه انتخابی بکنه. بنابراین شما دقیقا مسئله همینه. ببینید این همین کنفرانسی که من الان امشب دارم کوشش من همین است که ما وقتی واقع بینانه و علمی و عقلی و منطقی و با رعایت اصول اخلاقی کاری رو میکنیم، این بیشترین و بهترین و برترین و انسانی ترین و هر چی میخواد کاری که من میتونم بکنم. این که دیگران خوشحال نیستن، ناراحت میشن، غمگین میشن، هرچی میشن خوب بشن، مسئله اوناست، مشکل من نیست. من که مسئولیتی در جهت دیگران دارم. من که اگر کسی فکر غلط کرد که من قرار نیست مطابق فکر غلط او عمل کنم. مثلا شما این درگیر شدن خودتون درگیران و نفی خودتون جلو خودتون بگیرید. این کار درست مثل یک کسی است که ورزش میکنه. معلومه شما روز اول تنیس بلد نیستید، معلومه شما روز اول پیانو بلد نیستید، ولی شما اگر آمدید 2 سال تمرین پیانو کردید، 3 سال رفتید تنیس بازی کردید، تنیس باز میشید. شما هم وقتی که در هر موردی دونه به دونه جلو خودتون گرفتید، نه که مسائلی با هم مخلوط کنید، سر همین موضوع یه دونه موضوع رو گرفتید، الان من از اینجا میخوام شروع کنم مسئله نظر من درباره درخواست دیگران یا درخواست من از دیگران. شبم که اومد سراغتون 2 مرتبه محکم جلو فکر خودتون میستید، چون شما روزی که بگید نمیدونم درست و غلط چیه پس آگاهی ندارید. روزی که بگید من آگاهی رو دارم اون رو به کار نمیگیرم، این درست مثل این که بدونید منزل مادر شما به سمت شرق باید برید چون به سمت غرب باید برید، خب این که دیگه توجیه نداره. شمایی که میدونید باید به سمت شرق برید تا منزل مادرتون برسید، چرا به سمت غرب میرید؟ روزی که شما میدونید مسئولیتی در مقابل قضاوت و نظر و احساس دیگران ندارید، شما مسئولیتتون کار درسته و قضاوت و احساس خودتونه که مهمه، دیگران قضاوت و احساسشون برای خودشون مهمه. رفتار ما باید با در چارچوب قواعد و اصولی باشه و هماهنگ با هم، ولی من احساس شما رو کاری ندارم. شما اگر فرض بفرمایید از یه دختر خانمی خوشتون آمد، گفتید بیا زن منشو، گفت نه، که اون نمیتونه بگه من این آدمو ناراحتش کردم پس بذارم زنش بشم، همچین قراری نداری. اگه کسی اومد به شما گفت مغازه‌ای که $10,000 می‌ارزه من $10,000 بده، من احتیاج دارم، بیشتر از $10,000 پول ندارم، که شما نمی‌تونید بگه خب ببر، برای که من نمی‌خوام این آدمو ناراحت کنم. آخه اینا اگر باشه یا بی عقلیه یا عدم آگاهیه یا بیماریه.
من
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه این حرف رو من نزن. این که نمیتونه معنی نداره، این که نمیتونه نمیشه. شما نمیخواید به کارش بگیرید، برای که شما همطور که گفتم بی خودی همه مسئله نخواید با هم حل کنی. شما در آن واحد نمیتونید همه مسئله حل کنید، شما دونه به دونه یه مورد مهمتری رو میگیرید اونو حل میکنید. شما الان تو بیمارستانم برید، اگر پنجای بدنتون شکستی یا آسیب دیده توی تصادف آدم اتفاق بیفته، دکترها میرن سر اون مورد حیاتی. بنابراین مسئله قلب شماست که ما هیچ کاری به پای شکستتون ندارم، مگر اینکه به قلب آسیب بزنه. پای شکسته شکسته، تو دو روز برم شکسته شکسته باشه، چون شما امکان عمل کردن روی پاتون رو ندارن تا زمانی که جنبه های حیاتی و قلب شما رو به مرحله تعادل و قدرتی نرسونن که بشه روتون جراحی کرد. ولی این که شما فکر کنید حالا که من رفتم تو بیمارستان یکی پامو عمل میکنه، یکی چشممو، یکی قلبمو، هیچ کاری نمیکنن. ما تو زندگی ترتیب داریم، ما تو زندگی ترجیح داریم، ما تو زندگی تأکید داریم، ما تو زندگی اولویت داریم. بنابراین وقتی شما مسائل با هم مخلوط میکنید، خب معلوم از اوتش بر نمیاد. شما روزی که مهمان دارید، شما دهها کار باید، خونه رو باید مرتب کنید، غذا رو باید بخرید، غذا رو باید حاضر کنید، خودتون باید آماده بشید، دوش باید بگیرید، ریشتون رو بزنید. ولی شما که نمیتونید اینا رو با هم مخلوط کنید. یعنی به همین جهت است مشکلی که شما به نظر من دارید این است که همونطوری که یه جوری هم از حرفاتون پیداست، یه دفعه توقع دارید که همه مسائل خودش بره سر جای خودش و حل بشه. نه، عرض من دقیقاً به شما مشخصه. هر یه دونه کار فعلا، یه دونه کار امروز، یه مسئله امروز حل میشه. امروز شما کتاب میخونید، امروز شما یه ساعت میرید حمام میگیرید و آماده میشه، امروز شما دو ساعت وقت صرف میکنید خرید میرید. شما مسئله تون به نظر من مخلوط کردن ایناست. در نتیجه از اون عقل و دانش و آگاهی که دارید استفاده کنید. هر چیزی رو اگر سر جای خودش بگذارید، میبینید بعد از نه یه هفته، نه یک ماه، بعد از یه مدتی هر چیزی میره سر جای خودش قرار میگیره. مثل خونه‌ای که شما اسباب کشی میکنید، 30 تا جعبه رو میبرید که همه چیزاتون توشه. امروز فرصت دارید 5 تاشو باز میکنید، فردا 20 تا دیگه شو باز میکنید، 5 تاش میمونه برای پس.
همین کتاب آقای بوتون رو دارم داره که من میخونم، در واقع همین رو میبینم تمام جا آشفته هست. یعنی میرم تا آشفتونه آشفته هست، اصلا نمیرم کجوری محطبش کنم.
نه 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 به
من میام توی بیرون، میام درون، میام دوستم، میام رفتارم.
نه 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 شلوغش نمیده، اصلا من نگید شما میری تو آشپزخونه نمیدونی چجوری مرتبش کنی، یعنی چی عزیز؟ این حرفا شما چرا این یاد گرفتید که تو دنیا من نمیدونم و نمیتونم و نمیشه؟ شما هم
چه خبره؟ من
میدونم
که آشفته است، ولی نمیدونم از کجا شروع کنم.
شما من میگید آشپزخونه تون بیسم، من میتونم از سمت راست شروع کنم.
مثلا اول چیزیش اینه که من گذاشتم و فراموش شد.
نه 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 شما
چجوری من میتونم فراموش؟
نه 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 شما این میخواید اینجور شروع کنین، خب اصلا راهی نداریم. شما دیگه مثلا این است که من به شما بگم غذای مهمونا رو ازو کنین، میگه من سرمو چجوری بشورم. خب هر وقت رفتید حمام سرتون میشید، مساله برای چی مخلوط کنید؟ روی خط باشید.
آقای دکتر شما اینو میفرمایید ولی برای ما
نمیشه منده اون رو به سلامت منو، ولی به این سادگی نمیتونید بتونید
صبر کنید. هیچ کس نگفته
صبر کنید، صبر کنید. کارسته منو نمیذاره عزیز من، هیچ کس گفته سادگی نیست. شما میگید ساده نیست، شما میگید غیر ممکنه. خب نکن ای فکر کنید ساده نیست، هیچ کس نگفته ساده است. شما برای دکتر شدن با 30 سال زحمت بکشی. کی گفته ساده است؟ رو خط باشی، رو خط باشی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
پارس فلورینگ مصممتر از همیشه، آماده خدمت در نصب و تعمیر انواع کفپوش‌های چوبی. قیمت‌ها رو یک بار دیگر شکسته ایم. انواع کفپوش‌های چوبی فقط 95 سنت هر سکور فوت. با ما با شماره تلفن 310-600-2020 تماس بگیرید. 310-600-2020
بیشتر دوست داری تعطیلات یا دوران بازنشستگی رو کجا بگذرونی؟
در یک خانه نوسال
کنار اقیانوس با منظره آبای آبی و هوای دلپذیر چطوره؟ حتما میگی
رویاییه.
بله، رویایی که به دست اکبر قواملو در دلتا پروپرتی فاندینگ به حقیقت می‌پیوندد. برای اولین بار در جامعه ایرانی شرکت دلتا پروپرتی فاندینگ به مدیریت اکبر قواملو بهترین و زیباترین املاک مسکونی و وام مناسب برای خرید خانه، کاندومینیوم و یا زمین را در منطقه زیبای نورد باها در کشور مکزیک به شما عرضه می‌دارد. وام خرید املاک در باها توسط بانک آمریکایی تأمین شده و از سوی کمپانی‌های معتبر تضمین می شود. دلتا پروپرتی فاندینگ نه تنها در مکزیک بلکه در کالیفرنیا و سایر ایالات آمریکا بهترین وام های املاک را در دسترس شما قرار می دهد. 888-880-3863 888-880-3863.
Infinity, powerful and sexy.
Miller Infinity یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب امریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد، تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنبی لات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سرویسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
بهار با بنفشه می آید و نوروز با سمد. بنفشه صیاد با رقص ها و طراحی هایش و پرویز صیاد با سمدش.
اسفند و اسفندانه، اسفند خودش می
دانه. فدراسیون یهودیان ایرانی برگزار می کند اجرای پایانی تور نوروزی 2007 در ویلشلی بلتیتر لس آنجلس، پنجشنبه دهم ماه می.
بعد بیارن یا بچه هاشان سرخک بگیرن، میگن دارن ما را چشم می زنن.
پنجشنبه دهم ماه می در ویلشلی بلتیتر لس آنجلس. تلفن تماس 323-654-4700 و 818-887-78-78 323-654-4700 و 818-887-78-78. فروش بلیط در اکثر فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من همین خدمت مرخص دارم، این کتاب نتانیا برندلم که من خوندم، این اولین چیزی که میگه این نگاه به درونه. این درون من وقتی میگم پر از لجنه، تلخه، خاطرات بد گذشته. نگاه به خودم میکنه، آدم ضعیفی، دیگران باید برام انتخاب کنم. چرا؟ چون هر چی میخوام، بگه میخوام برم ماشین بخرم، میخوام برم خونه بخرم، حتی میخوام برم شغل انتخاب کنم، باز این دیگران انتخاب میشم بیشتر از خودم اونا هستن. من به خاطر همین من از انتخابای خودم اصلا رضایت آنچنانی ندارم، لذت نمیبرم، از این چه حس دارم اصلا واقعا نمیدونم چه چیزی. این یا دیگران میان جلوم یا اون میاد.
نصب کنید
خودم رو نمیدونم واقعا کجا هستم. به همین خاطر اصلا اون جمعه عقلانی رو تا حدودی از دست بدم، بخاطر این همش این میرم کپی میکنم از دیگران. یعنی همون در واقع وجود تقلبی که شما میفرمایید، تازه من 3 سال پای برنامه شما میشینه فهمیدم که این وجود وجود تقلبی، ولی نمیدونم این تقلب چجوری بیام بیرون.
نه من
چطوری این کپی بیام بیرون.
نه صبر کنید عزیز، شما وقتی که به این نتیجه رسیدید که این منم و اون دیگرانه، پس منم و تو و او دو گفتید این زندگی منه و بنابراین من وقتی میخوام ماشین بخرم من میخوام ماشین بخرم. نتیجتا به مجردی که اولین کس به ذهنتون آمد یا به زندگیتون آمد میگید برو کنار. خیلی ساده. هیچ کسی هم نیست. شما اگر فرض بفرمایید میخواید ماشین بخرید قرار نیست که نظر منو بپرسید. شما یه اطلاعاتی رو میگیرید از کسی که بی نظر است و بی طرف است. یعنی یه منابعی که من 5000 دلار 10000 دلار پول دارم، نوع ماشینی هم که میخوام این مشخصات داشته باشه، مثلا بنزینش اینجوری باشه یا شکل و ریختش این باشه، این دو جور ماشینم دوست دارم. بعد میرم یه انتخابی میکنم، روز اولم که میرم نمیخوام بخرم، میرم اطلاعاتو میگیرم، کتالوگ رو میگیرم، میارم خونه. بعد به این نتیجه میرسم که من خودم ترجیح میدم این ماشین رو با رنگ مشی بخرم. فردا میرم با اون آدما صحبت میکنم، حالا یا 5000 دلار یا 5500 یا 4500 ماشینو میخرم میام خونه. اینم ماشین منه، همونطور که هیچ کس دیگه هم برای خریدن ماشین نظر منو نخواسته، منم نظر هیچ کسو نمیخوام. ماجرا تموم میشه میره. پس میشه ماشینی که من خریدم. قضاوت و نظر دیگران هم مهم نیست. احتمالم داره که بعداً متوجه بشم که اشتباه کردم، باید یه ماشین دیگه می‌خریدم. خب خریدم، تموم شد. این اشتباه هم چیه؟ یه جای دیگه ماشین رو 100 دلار یا 200 دلار ارزان‌تر می‌دادن، یا اون ماشین میگن از این ماشین بهتره. خب حالا دفعه بعد من که عمر و انرژیمو هدر نمیدم برای اینکه شادون باشم، برام اصلا نمیپرسم دیگه. بنده روزی که میخوام ماشین بخرم میرم تحقیقمو میکنم، برای اینکه ماشین خریدم نه با ماشین شما کار دارم، ماشین دیگری، این فعلا خریدم تموم شده رفت. درست مثل که شما یه بچه داری باید این بچه رو تربیت کنی. شما که نمیدونی، فکر کن اگر این دو سال بزرگتر یا کوچکتر بود، یا اگر دختر پسر بود، یا اگر به جای ایران امریکا بودم چه میکردین؟ شما که خودتون با این فرضای خیالی درگیر نمیکنید. ما اصلا وقت و انرژی ندارم به اونچه که واقعی است برسم، چه رسم به این موضوع خیالی. شما اولیشو انتخاب میکنید، دوم میخواید به لباس میرید، میتونید لباس خودتون بخرید. بنابراین احتیاج من از کسی بپرسید، یه نگاهی میکنید، یه دفعه میرید میبینید، بعد تصمیمتون رو میگیرید. مثلا نمیگم کار ساده است، ولی کار ممکنه. وقتی ممکنه هر کار مشکلی وقتی ممکن آدم انجامش میده. آدما برای
اینکه شما تقابلتون هر روز با دیگران
ما ببخشید نفهم من صداتون خراب شد. ببخشید چی؟
ببخشید آقای دکتر، ما در روز زندگی روزمره با دیگران همیشه در ارتباط نمیده که من با همکارم، با منیجرم، با همسرم.
نه فهمیدم من که آخه جمله شما رو میفهمم عزیزم. با دیگران
در من ترس دارم بس آقای دکتر.
نه ترس نیست، شما بی خودی فکر با اینکه اونا بدن، بد نیستن. این آدم ها بد نیستن، اونا دارن زندگی خودشونو میکنن، هم داره که اونا از شما نمیترسن. ترس برای چی؟ شما برای چی؟
من همیشه تو روابط دوستی همیشه زنگ زیرین بودم.
نه
الان هم اگه جایی کار میکنم یعنی بلاحتی میتونم از سو استفاده
کنم. خب نه سب کنید عزیز، سب کنید. نه ببینید آخه من که نمیشه اینجوری بحث کرد. شما ای دارید گذشته رو میگید که گذشته رو گفتید برام فرمودید.
همین الان اینطوری
نه سب کنید. شما الان تشمیرید یه جایی کار میکنید، به خودتون حرف میزنید که من قراره 8 ساعت کار کنم، 8 ساعت کار میکنم، 8 ساعت و 5 دقیقه هم کار نمیکنم، ای بقیه نمیکنن. همونطور که بقیه میرن منم میرم. هر اتفاقی هم
میفته من خودم میترسم برای بیرون کنم.
بیرون
کنم همین دقیقاً همینم هست.
نه سب کنید، سب کنید.
اونا یه دقیقه زودتر نمیان.
نه این بحث های عجیب و غریب رو با من نکنید. اگر شما فکر میکنید دیگرانی که ساعت 8 میان یا 9 میان 5 میرن 8 ساعت کارشون میکنن بیرون میکنن، شما هم بیرون میکنن، بنابراین شما مثل اونا نیم ساعت بیشتر بیستید. ولی اگر بقیه همون 9 ساعت 8 ساعت کار میکنن، شما 8 ساعت کار. چرا میترسید از چیزی که نیست میترسید؟ من فکر کنم الان تو اتاقم یه شیر هست الان میاد منو میخوره، وقتی نیست که نیست.
من نمیدونم آیدتی، من هر جا رفتم سالها کار کردم، من همین جا مثل همین که در روی یک پاشنه بشه به خاطر همینه. الان هم میخوام برم جای دیگه کار کنم، به نظر شما یه من کارم تغییر بدم؟
من سب کنید استلال
یعنی اینجا وایستم یقه شون رو بگیرم میگم آقایی من همینم این تا این حد میتونم.
نه شما ببینید بی خودی برای خودتون شعار ندید. در روی پاشنه میچرخید چه ارتباطی به موضوع داره؟ شما با ضرب المثل که نسب کنید، با ضرب المثل که نمیتونید مسائل رو روشن کنید. ضرب المثل که از خطرناکترین حرفا و کاراست. ضرب المثل بذارید شما تا به امروز اینجوری، شما یه روزی بوده که بچه بودید بعد بزرگ شد، یه روزی بوده ازدواج کردید حالا ازدواج کردید، یه روز بوده که بچه نشده بچه دارید، این داستان گذشته چه ارتباطی داره که با اون کاری دارید؟ نکنید، اگه کاری غلطه نکنید، اگه درسته بکنید. شما میرید یه جایی بر اساسی که فکر میکنید قواعد و قوانین هست، اگر ازش خبر ندارید اونا رو پیدا کنید، اگر دارید بر مبنای اون عمل کنید. اگرم بر فرض محال اتفاقی افتاد، افتاد که افتاد. مثل اینکه من پشت فرمون میشم قواعد رو رعایت میکنم، اینکه خودم اشتباه بکنم یکی دیگه اشتباه بکنه، من یکی رو بکشم یکی بزنه منو بکشه، خوب هست. ولی من رانندگی رو درست میکنم در حدی که قواعد و قوانین گفتن.
راست میگی، من الان مشکل من الان اینجا پیش میاد. من الان یه طوریه، همه فکر میکنم من آدم خیلی خوبه، آدم مهربونی، به دلیل همین که شما در من یه آدم وجود تقلبی دارم، همیشه میخوام روز بعدی دیگران رو جلب بکنم، بخاطر این من خیلی آدم خوبی بودم برای اونا. حالا من اصلا از همین حالا باید با همکارم و نمیدونم پدر خانومم، مادر خانومم، زن داداشم، برادرم باید یه طور دیگه باشه. مثلا من اینجوری فکر میکنم، مثلا من باید
صبح
شب
و
همه اینا درگیر بشم.
نه، من اصلا نفهمم شما رو چرا درگیر بشید. شما قرار خودتون باشید آنچه که درسته، بعدم اونا فکر کنن. شما صبر کنید عزیز،
نرید
سراغ 43 سال عزیز. 43 سال رو بخواید 43 سال دیگرم خراب کنید بکنید. شما از فردا مادر زنتون، نمیدونم پدر زنتون، همکارتون فکر کنه این آدم اون آدم مهربونی که ما فکر کنیم نیست، فکر بکنن به درک. آخه داستانی که ازم چرا بازی در میارید؟ اونا فکر کنن شما انقدر مهربون نیستید، نباشید. شمایی که مهربون نیستید، شمایی که خودتون رو از بین بردید، شمایی که همه چیزتون قالبی و قلابی و دروغی و تقلبیه، حالا اون وجود قلابی دروغی تقلبی رو فکر میکنن که مهربونم نیست. علاوه اونا چه آدمایی هستن؟ یا آدمای پست بی شرفی هستن که در گذشته از شما سوء استفاده میکردن، حالا چون سوء استفاده نمیکنن شما رو بد میدونن. خب بدونن. آخه عزیز یه ذره بیست روی خط استدلالی. استدلال رو که همینجور نمیشه جابجا کرد. اگر اون آدما یا آدمایی هستن اصلا نمیخوام مهربون باشن، منصف باشن، متوجه میشن که شما دیروز وقتی که یه دلار بهشون میدادید اونا 50 سنت به شما میدادن، فکرن شما آدم مهربونی هستید که فکر نمیکردن. حالا فرض کنیم حالا شما یه دلار میدید یه دلار میگیرید، فکر کنن این قبریه نیست، منصف باشن، فکر کنن خب شما یه آدمی هستید مثل خود اونا. اگر هم آدمی هستن که بدن، خب بذارید فکر کنن شما بدید. من چه اهمیتی دارم که آدمای بد فکر کنن من بدم؟ من اصلا دلم نمیخواد آدم های بد فکر کنن من خوبم. روزی که آدم های بد فکر بکنن من خوبم، کار من خرابه و معلومه منم بدم. شما یه استدلالی رو که اگر حالا کتاب هست یا مطلب هست رو از اول تا آخرش برید. این که من خدمتتون عرض کنم سوار ماشین بشید برید منزل مادرتون، ایشون مریضه، که شما نمیتونید که من سوار ماشین شدم ولی نرفتم به مادرم نرسیدم. خب برای که راه رو نرفتید، بقیهشو برید، در بزنید، تو برید، احوال مادرتون رو بپرسید، کاری داره براش بکنید، حالا میشه رفتن و دیدار مادرتون. شما یه تیکه کارو میکنید بعد میگید نشد. خب چیش نشد؟ هیچکس نگفته با این انجام میشه. بحث این است که شما با تا آخرش انجام بدید. شما از فردا همه دوربریا میفهمن شما اون آدم مهربونه که البته از نظر من که میدونید مهر طلب یا آدم به قول خودتون له و لبرقه چاره نیست. خب نیستید. چه اهمیتی داره که قضاوت دیگران راجع به شما عوض بشه؟ چه اهمیتی داره؟ مثلا چه اهمیتی میده؟ چه فرقی میکنه؟ به علاوه من
یکی کسی به قول شما من انجام بدم و بگم آمده که اینقدر اون افراد میان تو ذهنم که من نمیتونم این راه درست رو نمیدونم. بعض موقع احساس میکنم آیا من دارم درست راه میرم، آیا اگه این درسته چطوری سر راست پیلش بمونم سر تصمیمم. بعض موقع اینقدر اون دیگر رو
برم بزرگ میشه شما...
همون یک و ده میبینم.
نه ببینید عزیز، شما همون حرفی رو که اول خدمتون گفتم، اشکال کار شما اینه که اولا میخواید همه چیز رو یه نوعی درست کنید و دوم شما به دلیل آسیب کودکی، چون اونو باید متوجه بشید، شما به دلیل آسیب کودکی به این نتیجه رسیدید که بهتر من رول نمیدونم و نمیتونم و بلد نیستم و هیچم و اینا رو بازی کنم، این از همین بهتر. یعنی بیام رول برده و بنده و نوکر رو تو نمایشنامه زندگی بازی کنم.
دقیقاً این خیلی برام راحته های دکتر، این نقش اصلا من از درگیری با دیگران خیلی راحت
بود. کاملا هم میفهمم، کاملا هم میفهمم. اشکال کار این است که این نقش این
چالش رو به قول شما
نه صبر کن،
یا نمیدونم کجا میره.
نه صبر کن عزیز من، صبر کن. آخه تو که روزی که شما آمدید غذای خودتون رو و دوای خودتون رو چون اینجوری راحت‌ترید با دیگران درگیر میشید دارید به دیگران، بعدم خودتون از گرسنگی و بی‌دوایی میمیرید. حالا میخواد انتخاب کن چیکار میکنید؟ میخواد درگیر بشید؟ بنظرم درگیر بشید. پس از چرا از درگیری میترسید؟ برای درگیری که من نگفتم به حریم حقوق کسی تجاوز کنید.
نه من
بیستید سر حق خودتون، سر حق خودتون بیستید، هر کی هم میخواد ناراحت بشه بشه، اصلا من اهمیتی نمیدم. بعدم وسط راه اگر شما فکر کردید یه چیزی رو فکر کنید درست انجام بدید، فکر کردید ممکنه غلط باشه، چک کنید. ولی اگر نمیدونید، من بر اساس آنچه که درست میدونم زندگی میکنم. دکتری که شما پهلوش میرید بر اساس دانشی که داره به شما دوا میده. دکتری که رو شما جراحی میکنه بر اساس دانشش میکنه، میتونم اشتباه بکنه شما رو بکشه، ولی اون که نمیتونه بگه شاید اشتباه بکنم پس هیچ کاری نکنم. ما که نمیتونیم تو زندگی بیستیم چون شاید اشتباه میکنیم هیچ کاری نکنیم. ما اشتباه رو کارامونو میکنیم، اشتباه هم احتمالا میکنیم، مسئولیت اشتباهمون میپذیریم. روزی که من حواسم پرت شد زدم به ماشین شما، خسارتتون میدم. من نه ادعا دارم که اشتباه نمیکنم، بلکه ادعای من این است که کوششمو میکنم، اشتباهم شد مسئولیتشو قبول میکنم. بیش از اینم نمیتونیم باشه. این مسئولیت انقدر بالا بگیره که زحمت رو در سر روز کنه میکنم، ولی من که نمیتونم بدون مسئولیت حرکت کنم. چون شما بزرگترین مسئولیتی رو با تو زندگیتون قبول کنید خودتونید که نکردید، حالا اومدید میخواید مسئول دیگران باشید، اونم مسئول قضاوت دیگران، مسئول احساس دیگران. من کاری با احساس قضاوت دیگران نمیتونم بکنم. ما دیگران قضاوت و احساس زندگی خودشون دارن، به دلایل خودشون به موضوع نگاه میکنن. ولی روزی که شما به دلیل آسیبایی که خوردید که میشه فهمید، کمک میخواید، یک کسی میخواید که با خود شما مورد به مورد بیست، بگه من امروز میخوام تو محیط کارت اینجوری باشی، بیا یه ماه رو محیط کارت کار بکن، دو ماه حالا بیا رو محیط خانوادگی کار بکن، سه ماه بیا دو. بعد از مدت این درست شد، درست پس کسی که به شما میگه میخوای بسکتبال بازی کنی یا فوتبال یا کشتی، اول باید بدن تو قوی کنی، حالا باید این تمرین رو بکنی، اون تمرین رو بکنی، وزن برداری بکنی، این کارو بکنی، حالا بیا این قسمت بای، حالا باید بیا شوت کردن رو یاد بگیری، حالا باید نمیدونم از انگشتا چه جوری استفاده میکنی. آخه اینا هر کدوم قاعده داره. جهان که به صورت یه چیزی تمام و پیچیده به اصطلاح یک دست و یک نواخت نیست، تکه تکه داره. همونطور که شما که میخواید برید درس بخونید، امروز یه مطلب بهتون میدم، فردا یه مطلب ای بی سی بخواید یاد بگیرید، یا الف با، امروز الف و ب رو یادتون میده تا روزهای بعد برسه به جایی که به آخر برسید. قاعده دنیا اینجوریه، شما از یه طرف انتظار دارید همه چیز رو همیشه هر وقت میخواید داشته باشید، از جانب دیگه نتیجهش میشه که هیچ وقت هیچ چیز رو نخواهید داشت. یه ذره با آهستگی حرکت کنید، یه ذره تکه تکه برید، هم به نه به گذشته نه به 43 سال اشاره نکنید. حالا شما از این به بعد بگید 23 سال، بگید 13 سال، بگید 73 سال، فرقی نمی‌کنه. مهم این نیست که شما چه عمری داشتید، مهم این است که چه عمری داری. خوشبختانه سوالی که تو زبان فارسیه به آدم میگن چند سال داری، و ما متاسفانه جواب اشتباه میدیم، میگن چند سال داشتیم. کسی نپرسید چند سال داشتی، میگن چند سال داری، یعنی از این بعد چند سال داری. بنابراین اگر 70 سالتونه میتونید بگید 20 سال، برای که داشتیتون 70 بود. حالا خودتون اینقدر اذیت نکنید. این کتابا رو که میخونید یه تیکه کوچیکشو بردارید همونو عمل کنید. یه چیز کوچک، درست مثل یه بچه‌ای که 2 سالشه، ما ازش انتظار 2 ساله رو داریم. 10 سالشه 10 ساله، 20 سالشه 20 ساله. بیخودی هم انتظار عجیب و غریب نش باشید. بگین من میخوام فقط بتونم خیلی راحت و آسوده به درخواستای نامشروع مردم بگم نه. اینا شروع میکنم به تمرین کردن، امیدوارم 6 ماه دیگه راحت تر این کارو بکنم. کسی هم نگفته همین امروز میتونید بکنید و دردم نمیاره، اذیتتونم نمیکنه. من اگر تصمیم گرفتم صبح که به جای ساعت 7 بیدار میشم صبح ساعت 4 بیدار بشم، خب معلومه اذیت میشم. دنیا همینه، زندگی همینه، واقعیت همین. مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیزم.
من یه دیس ویدیوتون کنم شما میتونم آیدسون که منو تغییر بده، من کمک
کنم. نه شما بهتر یه نگاهی بکنید نوشته چی هست. به هر حال خودتون نگران سی دی نکنید، شما میتونید عوض بشید. مواظب خودتون باشید، من پیام ها اومده سر ساعت باید اینو تحویل بدم. مواظب خودتون باشید. مرسی شنگارجمن، با ما باشید.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوجهایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
از شما دعوت میکنیم برای دریافت اطلاعات مفید حقوقی در زمینه‌های حفاظت از اموال، برنامه‌ریزی مالیاتی، صدمات بدنی و دعاوی کارمند و کارفرما هر جمعه ساعت 12 ظهر به صحبت‌های فرشید عبیر از دفاتر حقوقی عبیر خرمی توجه کنید.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Kelvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به 3 نکته مهم توجه میکنه. تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوار جنب فریوی 405، تلفن 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free, confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
پیامی از Fair Housing Foundation. اگر به دلیل اختلافات نژادی و یا هر دلیل دیگری در محل سکونت خود مورد تبعیض قرار گرفته اید، با ما تماس بگیرید. با هر گونه تبعیض در اماکن مسکونی مبارزه کنید. قانون در این گونه موارد شما را حمایت می کند. با Fair Housing Foundation با تلفن رایگان 1-800-446-FAIR یا 1-800-446-3247 و یا ایمیل fhf@fhfla.com تماس بگیرید.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با آقایتون میرسونم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. گرچه هر 5 خط ما هم اکنون مشغول هست، ولی شماره تلفن استودیو 323-520-5476 هست. دوستانی میپرسن که ما چون از اول نمیشنویم شماره رو هم نمیدانیم، بنابراین برای اون از عزیزان هست. و ضمناً اگر ساعت 3-3 دقیقه کم تلفن بفرمایید، احتمال اینکه، یعنی احتمال که نه، حتما بنده در خدمتون خواهم بود، ولی بعدن دیگه برمیگرده به اینکه نوبت شما کجاست و دوستان ما چند رازه مطلب و موضوع دارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید. الو. الو. صاحب بفرمایید.
سلام.
سلام خانم.
آقای دکتر، من زنگ زدم درباره مادرم. مادر من این اواخر خیلی غر میزنه، یعنی سر هر چیز کوچیکی در و بحث میکنه، اعصاب خودشو خرد میکنه، اعصاب ما رو، ولی هیچ دلیلی نداره. یعنی همش بهانه میگیره، من درس بخونم، من کار نکنم، همه، یعنی چجوری بگم بهتون، من دختری هستم، الان من 23 سالمه، من مدرسه میرم فول تایم، بی پی ام هست 4.0، بعد فول تایم هم کار میکنم، یعنی از اون بچه‌ای نیستم که کار نکنم، مدرسه نرم، همش بخوام دنبال عشق و تفریح هم باشم. ولی در این، با این حال، من هر وقت مثلا شبا میام خونه غر میزنه، میگه چرا بیرون بودی، چرا نمیای خونه، مثلا ویکند میرم بیرون ساعت 1:30 میام، میگه چرا دیر اومدی، مثلا ساعت 2:30 میام، میگه تو بعد 1:30 میومدی. میخوام ببینم اصلا هیچ دلیلی نداره غر زدنش،
نه به من دلیلی نداره که معناش اینه که شما حرفتون است که من اشتباه نمی‌کنم. غر زدن
معناش
نست... نه معناش این است که یه آدمی نظرش چیزی است. میگم که شما چند خواهر برادر داری؟
من یه دونه خواهر کوچیک‌ترم.
چند سالشون؟
از من 2 سال کوچیک‌ترم.
یعنی 21 سال. چه مدتی شما آمریکا هستید یا هر جا هستید؟ چه مدت آمریکایی؟
من الان 2 سال آمریکا.
شما قبلا از ایران اومدید؟
بله.
پدر کجا هستن؟
پدرم اینجا، همه خانواده اینجا.
شما پس 4 نفر اومدید اینجا. آیا مادر فقط به شما غر می‌زنن یا به همه غر می‌زنن؟
فقط به من غر میزنه.
خب به من میتونید بگید اگر یه کسی از مادر شما بپرسه که چرا به این دختر غر میزنید، ایشون چه جوابی دارن؟ چرا به بقیه غر نمیزنه؟
به من همش میگه که بعد همه فکر و حواست سر دستت باشه تو.
نه سب کنید، به خواهرتون میگه یا نه؟
نه میگه که من میدونم که اون نمیتونه درس بخونه، اونقدر اون الان یعنی اونقدر دختر زرنگی نیست که بخواد درس بخونه، ولی میدونم که تو دختر باهوشی هستی، میتونی پیشرفت کنی، میتونی دیدای خوب برسی، ولی من تمام تلاشمو میکنم، یعنی بچه تنبلی نیستم.
نه بذارید اون بحثی که من ازتون شنیدم عزیز، بذارید من مادرتون رو بفهمم. من شما رو که از اینکه آدم عصبانی هستید من دارم میفهمم الان. یه ذره صبر کنید عزیز. به من بگید که مادر شما برمیگره میگه چون تو باهوش هستی با درس بخونی. آیا میدونه شما نمرتون چقدره؟
بله.
میدونه که بیش از این معدل 4 بیشتر از این نمیتونید بیارید؟
بله.
فکر میکنید چرا پس غر میزنی؟
مثلا من این سمستر که درس برداشتم، یکی از درسام رو برداشته بودم، درس خیلی سختی بود. بعد من گفتم تو بهتر این درسام من دراپ بکنم، دابلیو بگیرم تا اینکه بخواد جی پی ام پایین بیاد. بعد من اینو دراپ کردم، بعد دیگه بسلی شده برای اون که چرا تو درس تو کم میخونی، چرا دراپ میکنی. بعد همیشه منو با بقیه مقایسه میکنه، میگه تو مدرسه کسایی هستن که زن و شوهر دارن، بچه دارن، کار میکنن، ولی باز میان مدرسه، ولی تو دختر مجردی هستی، میتونی درساتو. ولی من نمیتونستم واقعا اون درس رو بردارم.
نه شما من بگید که پدرتون نظرش چیه؟
پدرم هم به حرف مادرمه بیشتر، یعنی اونم ناراحت میشه وقتی میبینه مامانم غر میزنه، اونم شروع میکنه عصبانی شدن.
به من بفرمایید مادر جون خودشون چه درسی خونده؟
مادرم دیپلم است ولی الان داره درسشو ادامه میده.
رابطه مادر با پدر چطوره؟
خوب نیست.
هیچ وقت مسئله جدایی و طلاق رو پیدا مطرح کردن یا پیش آوردن؟
نه.
به من بفرمایید که مادر خودشون چند تا خواهر برادر دارن؟
مامانم یه دونه خواهر داره، 3 تا برادر.
و ایشون چندمی هستن تو این 5 تا؟
ایشون مامانم بچه دوم خانواده هستن.
رابطهشون با برادر و خواهرشون
خوبه؟ خیلی خوبه.
مردم دیگه راجع به مادر شما چه نظری دارن؟
خیلی زن خوبی آقای دکتر، ولی از من خیلی توقع داره.
نه ببینید عزیز، توقع داشتن یه مسئله است، به کسی گیر دادن یه مسئله است، از دست یه کسی عصبانی بودن یه مسئله است. بذار ازتون یه سوال کنم، اگر ایشون میامدن رو خط گلشون از شما چی بود؟ غیر از گلشون از شما چی بود؟ الان مادر میامدن رو خط چی میگفتن؟ من
میگن که 24 ساعت میره بیرون.
نه 24 ساعت میره بیرون؟
بله. میگه همیشه بیرون هستی، چون من دختری هستم که نمیتونم خونه بمونم، خونه میام.
صبر کنید عزیزم، تون نرید. من شما که من تو زندگی دوست، ایشون حرفشون هست که تو خونه نیستی، شما که قبول دارید تو خونه نیستید.
بله.
استدلال شما این است که تو خونه نمیتونم بمونم.
بله.
پس بنابراین بذار به ما بگیم که شما چرا نمیتونید تو خونه بمونید.
بعد چون وقتی میرم خونه، چون هیچ تفریح ندارم من خونه، خواهرم 24 ساعت جدا اینترنت، بابام جدا تلویزیونه، یا دعوا میکنم. من دوست دارم، خیلی دوست دارم، میرم باشون بیرون.
بنابراین شما قبول بکنید که دختری هستید که خانواده درباره اینکه چه میکنید، تو کجا هستید، تو با کی هستید، تو چگونه میگذرونید شک دارن، نه اینکه حق دارن و شک دارن.
بله خیلی.
مادر شما نگران. خب شما حالت پیدا زدم، تو خود آدم عصبانی هستی، تو کاملا پیدا زدم خشمگین و عصبانی هستی. ای مادرت غر میزنه، تو چی کار میکنی وقتی عصبانی؟ مادر رو خط ها، فرض بر این بگیر مادر رو خط، من راستش بگو، تو وقتی عصبانی میشی چه میکنی؟
منم عصبانی میشم، ولی خب من واسه خودشم فکر میکنم، چون آخه آقای دکتر عصبانیتش بی خوده، چون من اگه بخوام کار بکنم، مثلا ویکن میاد من ساعت 2 میام خونه، غر میزنه، عصبانی میشه، بعد بابام غر میزنه، من باز ویکند بعدی باز همون کار رو میکنم.
نه ببین عزیز، من اصلا نمیگم که کار تو درست یا غلطه، ولی کار تو از نظر اونا غلطه.
بله.
بنابراین آدمی که تو فرضت بر این بود غر زدن، یعنی یه آدم بی خودی یه چیزی میگه، اونا یه چیزی رو غلط میدونن. من نمیگم نظر اونا درسته، ولی اونا نظر غلطه. تو با اونا متفاوتی. برای اونا فرضشون برای این که ما دو سال اومدیم تو امریکا، این دختر دختر ما نیست، با همه هست با ما نیست، ترجیح میده با بقیه باشه با ما نیست.
بله.
نمیدونیم هم کجاست، چیکار میکنه چیکار نمیکنه. نمیگم تو کاری میکنی، ولی اونا اینجوری نگاه میکنن. به عنوان یه پدر و مادر ایرانی که تازه وارد یه فرهنگ و جامعه شدن، متوجه میشن کشورشون رو از دست دادن، فرهنگشون رو از دست دادن، مردم رو از دست دادن، خانواده و فامیل و خیلی از امکانات رو از دست دادن، دخترشون رو از دست دادن. نظرشون درسته نه، ولی اینجوری فکر میکنن. ماجرای قُر زدن نیست عزیز، ماجرای این است که تو به گونه ای میخوای زندگی بکنی که با اونا متفاوت. تو میخوای نهار ساعت 2 بخوری، من میخوام ساعت 4 بخوریم. خب چیکار باید بکنیم؟ ما با هم اختلاف داریم. نه نهار ساعت 2 تو اشکال داره، نه 4 من، اگر هر کی بره نهار خودشو بخوره. ولی تو توی خونه زندگی میکنی که اونا فرضشون بر اینه که یه قواعد و اصولی رو ما میخوایم تو مانند ما رعایت بکنی، و تو هم کاملا پیداست یاقی و کاملا پیداست عصبانی، و بنابراین این عصبانیت هم از اونا یاد گرفتی، و بنابراین خودتو داری اذیت میکنی. حالا مادر اگر روی خط بیان، من مطمئنم داستانها داشت راجع به تو بگی، و حتما هم اشاره میکرد به یه مقدار اشتباهاتی، و بعدم نمیدونه تو چیکار میخوای بکنی تو زندگیت. از نظر اونا تو برایشون یه معما شدی. از یه طرف میدونن این جنبه های مثبت و خوب داره، نه اینکه قُر زدنشون رو من تایید میکنم، اینو میخوام هی بگم، نه برخی از اوقات دخالتشون یا حرفاشون رو باش موافقم، نه، ولی میخوام بدونی که اونا هم همونطور که تو الان از اونا داری گله و شکایت میکنی، مادرت هم اگر رو خط میامد به من گفت یه دختری دارم که ما رو نگران میکنه، کلافه کرده، معلوم نیست کجاست، اصلا نمیخواد خونه بیاد، هیچ وقت خونه نیست، دیر میاد، جواب نمیده، نمیگه کجا رفته، ما نمیدونیم با کی میره، نمیدونیم چی کار میکنه، کاری نکرده، دختر خوبیه، ازش راضی هستیم، ولی خب میترسیم، ما این شهره، ما اینجا رو نمیشناسیم، نمیدونیم چه اتفاق میفته. خب اول آدمایی که منحرف میشن همینجوری میشن، باید میرن، ولی جای دیگه سر در میارن. خونم این استدلال میکنه.
بعد من یک دوست پسری داشتم، یه مدت باهاش دوست بودم، بعد اینا خیلی مخالف بودن، یعنی همه باهاش مخالف بودن، هم مادرم هم
چرا؟ راست بگو، راست.
چون ارمنستانی بود.
بنابراین حرفشون این است که ما مثلا ارمنی ایرانیم، اونا ارمنی ارمنستان هستن. نظر بعضی از اوقات کسانی نمیدونم نظر درستی یا غلط، مثلا موافقم نیستم، حرفشون این است که اینا کسانی نیستن که برای تو شوهر بشن، مرد بشن، بشه روشون حساب کرد.
بله، الان من دیگه رابطه هم و اون پسر قطع کردم، ولی من هر جا میرم همش فکر میکنم که من با اون پسر هستم.
خب دیگه، بنابراین اولا تو آیا اون رابطه درست بود یا راست بگو، رابطه درست بود یا غلط؟
نه رابطه هم خیلی درست بود، ولی خب اینا خیلی میترسن، چون خیلی چیزا شنیده بودن که پسرا.
چرا شما پس به هم زدید؟
من بهم زدم. خب یه مسئله خودمون بوده، این اصلا درباره خانواده نبود.
نه،
به خاطر مخالفت خانواده نه. من خودم بود.
نه نه نه، ببین عزیز، تو با اون پسر مسئله پیدا کردی.
بله.
پس بنابراین نظر پسر مادر درست بوده که اون احتمال شما به درد هم نمیخوری.
بله.
خب اونا نظرشون این بوده. بعدم اونا فکر میکنن که یک، تو دست به کارهای خطرناک میزنی، حالا که خودت داری میگی دیگه. بعدم وقتی هم که بهت میگن گوش نمیکنی، تو خودت بهش میرسی، ولی اینا میترسن یه دفعه دیر بشه. معلومه عزیز تو من نمیدونم چه خبر بوده، تو از چه رابطه با خواهرت داری؟
همدیگر رو نمیبینیم، چون من نه اصلا خیلی کم همدیگر رو میبینیم، بیرون نمیریم با همدیگه، اصلا نمیبینیم همدیگر.
چرا؟
چون من صبح میرم سر کلاس، بعد خودش ساعت خودش ظهر میاد، من که میام از کلاس میام خونه، بعد دیگه میرم سر کار تا ساعت 11-12 شب دیگه مثلا. بعد اون موقعی هم که سر کلاس نمیرم دیگه، صبح میرم تا بعد از ظهر ساعت 7-8 شب، بعد از 8 شب دیگه میرم بیرون تا دیگه شب میام خونه.
تو دلت میخواد منم گول بزنی؟
نه.
بنابراین دو تا خواهرای بخوان با هم باشن، شما هفته 10 ساعت میتونید با هم باشین. داستان درست نکن عزیز. بگو ما دو تا با هم به اون خوش نمیگذره، من با دوستام خوشترم تا با خواهرم. نه ببین عزیز، من تو رو میفهمم، ولی تو هم کوشش کن اونا رو بفهمی. شما با هم اختلاف عقیده و نظر دارید، تو به گونه ای زندگی میکنی که اونا نمیخوان. درست مثل این است که تو یه بچه داشته باشی، خوده بچه بپره بره تو استخر. استخر اولش خوب عیبی نداره، ولی تو وحشت زده ای، رفت اون برخفه شد چیکار کن؟ مادر تو هم اینجوری به تو نگاه میکن.
خب ولی وقتی من از خودم مطمئنم، من میدونم که
تو از خودت مطمئنی، مادر از تو مطمئنی.
خب ولی حالا چی کار باید بکنم؟
مادر نه سب نه شلوغش نکن، سب کن عزیز، بذار تیکه تیکه بس کنی. درست مثل اون داستان، فرض کن اون آدم از اون چیزی که مادر اینا گفتن بدتر بود و به تو آسیب میزد و اذیت میشدی. خب تو آخه تو فکر میکنی از عهده خودت برمیای؟ تو با اونا متفاوتی، یه جور دیگه میخوای زندگی کنی. همه اینا رو من میفهمم، زندگی تو هم هست، ولی دو تا نکته هست. یکی این که تو باید اونا رو هم بفهمی که ناراحتت. همونطوری گفتم مثل بچه‌ای که تو توی استخر داری. یه بچه هم فکر کنه چیزی میتونه جای ایستادم، خودم هم میدونم نمیرمم جلو، ولی مادرش که نمیدونه عزیز. بچه‌ای که غرق شدن چه جوری غرق شدن. این یک. دوم، تو باید بدونی که یه سری کارهایی که داری میکنی خطرناک. سوم، تو باید بدونی که دختری هستی که با خانواده‌ات سازگاری نداری.
بله.
حالا باید اینا رو حل کرد عزیز. برای اینکه اونا رو خاطرشون آسوده کنی، یه مقدار باید با هم گفتگو کنید که اونا خاطرشون آسوده باشه و به این نتیجه برسن که بابا جان دختر ما باهوش، فهمیده است، عاقله، مواظب خودشه، بس ولش کن. همونطوری که من وقتی دیدم بچه‌م میتونه خوب رانندگی کنه کاری بهش ندارم. ولی وقتی نگران باشم که خوب رانندگی نمیکنه، خب همیشه هر وقت میره سوار ماشین میشه من نگران میشم. راهش این نیست، راهش حل مسئله است. شما اگر مسئلتون حل نکنید، تو از پا در میای، اونم از پا در. تو یه جوری داری زندگی میکنی عزیز که مال یه دنیای دیگری. تو رفتی تو استخر شنا میکنی، مادرت هم تو راه داره راه میره. او تعجب میکنه که تو چرا انقدر دست و پا میزنی. تو فکر میکنی خب تو آب با دست و پا زد دیگه. دوتاییتون نمیفهمید که دوتا نیانهای متفاوت هستید، ولی اشکال کار نیست که تو هم نشون نمیدی عزیز که به درستی از خود مواظبت و مراقبت میکنی. یعنی تو دختر منم بودی نگرانت میشدم، بعدم دارید میبینم خشمو میبینم.
بعد آخه خیلی تکرار میکنه، مثلا من هر بار میرم سر کار بعد زنگ میزنم ببینم خونه چه خبر، مثلا من 10 دقیقه من وقتم زنگ میزنم خونه من مامان چه خبر. آقای دکتر همه حرفا رو دوباره
من متوجه هستم چی میگه. ببین نه سب کن عزیزم اون مادر تو بیش از این بلد نیست. تو من میگی کار مادر درسته، میگم نه، ولی میگی نگرانیشو نمیشه فهمید، میگم نه میشه فهمید. به من میگی تو کارات درسته، میگم تو هم کارات درست نیست.
تو درست.
نه تو میتونی به خطر خودتو میندازی. ببین عزیز، تو با خانوادت یه فاصله‌ای گرفتی که کار دستت میده. تو فرضت بر اینه که میدونی و میتونی، ولی نه اونقدر که لازمه میدونی، نه اونقدر که لازمه میتونی. این زندگی تو هست و علت هم که فاصله گرفتی برای که اونا اگر در جریان کار تو باشن خوشحال نخواهند شد. برای تو با یه خواهری که 2 سال فاصله داری، 2 تا دخترم هستید، بهانه در میارید. نمیگم تقصیر توی، تقصیر اونم هست، بهانه در میارید، حتی با هم نیستید. و دوستای تو معلوم نیست چه جور آدمایی هستن. اون تجربه مطمئن است. این مادر بیاد 5 تا مثال دیگه هم داره، من که تردید ندارم. اون داستان دوستی تو هم اونا رو اذیت کرده و بعدم نگرانتن برای که اشتباه تو زندگی میتونی کار دستت بدی. ببین عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که اشتباه میتونه کورمون کنه، یه اشتباه میتونه زندانیمون کنه، یه اشتباه میتونه بکشتمون. دنیا خطرات جدی هم داره و تو تا زمانی که خاطر اون راستونه که گرفتاری سه چی کار باید کرد؟ خیلی ساده است. تو و مادر مخصوصا، ولی مادر و پدر و خواهر، احتیاج چارتایی دارید با یه روانشناس صحبت کنین، یه 20 جلسه صحبت کنین، به یه توافقی میرسید. روانشناس برمیگره به مادر شما میگه که ببین خانم، این دختر به دلیل ویژگی‌های روانیش درسشو حتما میخونه، این بیش از این بلند پروازه که درس خونه، ولش کن درس. دوم، این دختر وقتی میرسه به مسئله سلامتیش مواظب غذاش هست. اما سوم، راست میگی، وقتی به پسر میرسه حالش بده، اینجا کمک میخواد. پس بذار من 20 جلسه با دختر راجب پسرا صحبت کنم، نه این مسئله حل میشه. کمک میخواید عزیز. تو حرف کمی درسته، حرف مادر کمی درسته، ولی جای غلطتون به هم میفته و کار دستتون میده. کمک بگیر ولی از پا در میای. تو آمادگی داری با خشمت، با قهرت خودت و دیگران رو آزار بدی. اونها هم بلد نیستن، اونها هم نمیدونن، اونها بیش از تو گیج و گرفتارن، ولی معناش نیست که چون اونها گیج و گرفتارن تو حرفات درسته. اونها تو تاریکی دارن دست و پا میزنن، تو هم داری توی اقیانوس تاریک دست و پا میزنی. دوتایی تو خطری. کمک بگیر و مطمئن باش اگر یه روانشناسی به چارتای شما برسه، همتون میتونید خیلی خیلی حالتون بهتر بشه. نه آدمای بدی هستید، نه اشکال جدی دارید، یا آدمای هستید که کثیفید، باید دوش بگیرید، لباس تازه بپوشید، درست میشه. مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت.
خیلی ممنونم.
مرسی. شنبه رجمن بعد از چند پیام. بابا باشید.
مادر جون جواهای منو میرشی بگیری امروز؟
لازم نیست برام بگیرم، خودشون برامون میفرستن.
کی میفرسته؟
داروخونه کیر پلاس مامان جون که زیر نظر دکتر اخوان و دکتر مشایخ که در منطقه ولی شهر تارزونا افتتاح شده برامون میفرستن.
افتش به داروخونه کیر پلاسه؟
آره مامان، کیر پلاس همه جوره برای مراجعه کنندگانش کیر میکنه، چرا که قیمتش از تمامی داروخونه ها در آمریکا کمتره و تخفیف ویژه برای سالمندان قائل میشه. خدا عمرشون بده. داروخانه مجهز کیر پلاس در منطقه ولی شهر تارزونا افتتاح شد. 818-34-35-100.
این بخش از برنامه را دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان با فوق تخصص در جراحی زنان به شما تقدیم می‌کند. 310-446-4440 و در گلندل 818-265-9499.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
بچه جونز مورو کارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شود. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در بچه جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس احساس و اندیشه رو همین امشب از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره چگونگی به وجود آمدن حالات احساسی عاطفی ما و چگونگی کاربرد عقل در زندگی و ارتباط اون با احساسه و چطور از ترکیب این دو هست که نظام باورها و اعتقادات ما تثبیت میشه، جان میگیره، شکل میگیره، تغییر پیدا میکنه و جهان بینی و فلسفه ما و چگونه از اون طریق ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری evaluation, judgment and decision making در ما دگرگون میشه و چگونه عمل میکنیم. بنابراین این کنفرانس یه نگاهی است کمی عمیق و دقیق به انسان و چگونه یه حالات انسانی، افکار و عقاید و تخیلات و احساسات و اندیشه ما. همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن، این کنفرانس مانند همه کنفرانس ها 8 هفته ادامه داره و ورودی اون هم برای 24 ساعتش $100. همچنین به آقایتون میرسونم که عازم دو سفر هستیم. یکی سفر 3 روزه به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. این سفر از لس آنجلس هست به انسنادای مکزیک و بازگشت به لس آنجلس. و دیگر سفری است که از روم ایتالیا آغاز شده، 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه رو در بر میگیره و 12 شب و 12 روزه از 5 آگست تا 17 آگست. در این دو سفر علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی براتون در نظر گرفته شده. دو هنرمند و چند هنرمند خوب عزیز رو هم در هر دو سفر داریم. ضمناً من هم کنفرانس‌های خودم رو خواهم داشت. ولی همه این برنامه‌ها ویژه کسانی است که فقط و فقط از طریق کامرشال ترابل اقدام می‌کنند، به دو دلیل: هم با توجه مثلا به جمعیت 800 یا 1000 نفره سالن ما در همون حد و ظرفیت یا سالن مناسب رو به ما میدن، و دوم هزینه‌هایی که این کار داره. بنابراین دوستان نباید انتظار داشته باشن که از راه و طریق دیگری تشریف بیارن، ولی انتظار داشته باشن در این برنامه‌ها باشن. ضمناً قیمت‌ها همه جا یکسانه، بنابراین تفاوتی وجود نداره مگر اینکه شما دلایل خاص خودتون رو داشته باشید. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818 708-0-32. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
ضمن سپاس از زحمات شما خواستم راجع به نوه 8 سالم از شما یه سوال بپرسم.
خواهش میکنم.
او یه پسر بسیار اجتماعی، در درس و مدرسه هم خیلی سایه، جز بچهای گیفتده که انتخابش کردن برای بفرستنش برای مدرسه تیزهوشا. اهل ورزش و موسیقی هم هست، ضمناً در یه خانواده آرام و با محبت طبق دستورات شما البته بزرگ شده. چند روز پیش معلم مدرسه به اون یه انشایی داده بود که راجع به یک ماجرای فکر یا خیالی یه چیزی بنویسید. او بدون نشون دادن این انشا به پدر مادرش به مدرسه میره، روز بعد با چشمای گریان با انشا یادداشتی از طرف معلم برای پدر مادرش به منزل میاد. در انشا نوشته بوده که من یک روز که با پدرم به مدرسه میرفتم یک دفعه شاک شدم، چون ماشین پدرم به صورت پرنده در آمد و من با ماشین تمام آمریکا رو گشتم. اول رفتم سراغ برج‌های دوقلو، با اونا تصادف کردم، بعد به واشنگتن رفتم، اونجا با ساختمونای اونجا تصادف کردم، بعد از طریق شهرهای دیگه امریکا به مدرسه برگشتم و تمام مدرسه و ماشینایی رو که طرف توی مدرسه پارک شده بودن کرش کردم و بعد از اون رفتم به آفیس مدرسه، ولی من از مدرسه اخراج کردن و این آخرین روز مدرسه من بوده و معلم خیلی ناراحت میشه و یک یادداشتی برای پدر مادرش میفرسته و این که به خونه برمیگرده بسیار ناراحت و با گریه این موضوع رو به پدر مادرش میگه. الان میخواستم اولا دلیل اینو بپرسم، ثانیاً که باید چجوری مقابله کنیم با این جریان، با چه رفتاری.
بذار من ازتون چند سوال کنم. اولا که شما این خانواده چند تا بچه داره؟
3 تا بچه دارن.
اونا چند ساله؟
اونا 14 ساله، 2 تا دختر اول هستن 14 ساله، 13 ساله و این پسر آخری 8 ساله.
به من بفرمایید که چون 2 تا احتمال بیشتر نیست که عرض میکنم، به من بفرمایید که رابطه خواهرها با برادر چطور؟
خیلی خوبه، بسیار بسیار خوب هستن با هم.
به من بفرمایید که چقدر پسر احساس میکنه در قفس است و در تنگنا، یعنی چقدر از او انتظار و توقع هست؟
اصلا توقع ندارن، بسیار پسر اجتماعی فعال، میگم اهل ورزش، اهل موسیقی، درسش نامبروانه و بسیار بچه تیزهوشیه که گفتم برای مدرسه تیزهوش ها از طرف خود همین مدرسه انتخابش کردن. همه چیزش تا به حال نرمال و عالی بوده و این اولین حادثه‌ای که
خودش چه توضیحی داره راجع به این موضوع وقتی بهش گفتن؟
گریه میکنه، اصلا حرف نمیزنه راجع بهش.
ببینید آخه 2 تا مسئله است در اینجا. یکی این که نشوندنده یه بچه است که بال تخیل رو باز کرده و با توجه به اطلاعات کمی که داشته چیزی رو سرهم کرده، این یه احتمال. ولی احتمال دیگه این است که سخت خشمگینه و سخت از آنچه که هست متنفره، بنابراین اولیای مدرسه نگران اون قسمت هستن و اون قسمت بیش از 50%. یعنی قسمت این که خشمی باشه. ببینید این که حتی بعدم بیاد اتومبیل های مدرسه رو کرش کنه، اینا معنی داره.
بله.
یعنی شما اینو میفرمایید که بچه ایست با تمام اون توضیحات که داری، من شکی هم راجب اون ندارم، ولی ببینید اشکال کار در اینه که وقتی که همه چیز خوبه ما میتونیم از داخل از هم پاشیده بشیم. شما اگر نگاه کنید به مطالعاتی که تو این زمینه شده، یعنی اولین بار که خانم کریستین میلر اگر اشتباه نکنم کتاب نوشته Drama of Gifted Child و مطالعاتی که بعد از اون صورت گرفت معلوم شد که یه درصد بالایی از آدمای بسیار اجتماعی موفقه، خوشحال، پر حرکت، پر جنب و جوش، موجوداتی هستند که از درون آتش گرفتند و از درون دارن می‌سوزن. و تعجب نکنید که برخی از این افراد که نقشی چنین قهرمانانی رو دارند، برخی از اوقات دست به کارهای عجیب و غریب می‌زنند. نمونه برجسته این آدم که اصلا خودش در این زمینه یه به هر حال مورد استثنایی به استثنایی رو عوض میکنم. یه آدم شناخته شده ای در امریکاست، جان برادشا هست که این کتاب هومکامینگ و اینا رو داره. اون کسیست که اصلا موضوع کودک در اون رو به این صورت عمومی میکنه. این خودش بیان میکنه که از بس من قرار بود قهرمان بشم، من آخر کار برای سالهای سال معتاد 24 ساله الکل بوده. برای اینکه اون همه کوشش به جهت خوب بودن و زندگی کنار خوبان کار رو غیر ممکن میکنه. ببینید شنوندهی که اول روی خط آمده بودن، با توجه به حال روانیشون که کاری ندارم، یه حقیقتی رو بیان میکردن که بسیاری از اوقات وقتی که ما خوب جلوه میکنیم و خوب هستیم، برای این خوب بودن باید همه چیز رو فدا کنیم. من برای این که به شما نشون بدم چه وجود گرمی دارم، هر دفعه باید یه دفعه دستم آتیش بزنم، یه دفعه پامو برای شما آتیش بزنم. من از اون میترسم. و شما یادتون باشه دو تا دختر 13 و 14 ساله بالای سر این پسر 8 ساله. و اینا میتونه زندگی رو برای او مشکل کرده باشه. یعنی او احساس بکنه که در قفسه، و درسته این قفس به اندازه ممکن جهان باشه، و درسته که این زیباترین قفس دنیاست، و درسته که هر چی میخواد در اونجا فراهمه، ولی معلوم نیست که او احساس آزادی و امنیت بکنه. و به همین جد است که چون احساس آزادی و امنیت نمی کنه، در اولین آزادی که برش پیدا شد که نوشتن یه مطلب هست، به مرحله‌ای میرسه که از امنیتش که نداره، امنیت دیگران و قدرتی رو که به نوعی تخیل میکنه رو به کار میگیره و در مسیر نابودی حرکت میکنه. چون اون ماجراهایی هم که میگه همش اون بو رو داره. اینه که دو تا احتمال هست. یک احتمال یک تخیل ساده کودکان است که فقط افتاده تو این مسیر، درست مثل آدمی که تصمیم میگیره یه حرفی بزنه، یه حرفی میزنه، حالا اونو ادامه میده. اینو تو بچه ها میشه دید. ولی یه احتمال دیگه این است که از درون حال خوبی نداره و به همینجاست که احتیاج به یه ارزیابی داره، و اینم که خودش توضیح نمیده مسئله است. و البته از رو بازیاش، از رو نوع انتخاباش میشه فهمید. چون مثلا بچه های اینچنینی میتونن خیلی رقابتی باشن. اگه رقابتی باشه یه تعییدیست روی اون نظریه. اگر یه بچه است که یه مقدار حسودی میکنه ما مسئله داریم. یعنی اینا همه اون چیزهاییست که باید با یه دقتی نگاه کرد. معمولا پدر و مادر و مادر بزرگ و پدر بزرگ ابدا اوزار اینجوری نمیبینن. دوستی داستانی رو تعریف میکردن که بچه، یعنی ما اینجوری نگاه میکنیم، بچه لباسشو وارونه پوشیده بود، مادرش گفت قربونت برم، وقتی هم که در این میری مثل این که در این میای. یعنی ما واقعا خیلی راحت با یه لباس دیگه رفتن و آمدن رو کاملا یکی میبینیم. ما توانایی، من بارها و بارها با پدر و مادرای روبرو شدم که قضاوتاشون درباره بچه‌ها، حتی بچه‌های کوچیک 8 ساله، 10 ساله، 15 ساله 100% غلط بوده، در حالی که پدر و مادر آگاهی بودن، تحصیلات عالی داشتن، اهل فکر و مطالعه بودن، ولی نظرشون غلط بوده. این همون چیزیه که برخی از وقت شما در همه جوامع، البته در این امریکا که دیگه اصلا یکی بعد از دیگری میاد، آدمای مهم و با ارزشی که فرض کنید 1,000,000 دلار دارن، شما میدید 1 دلار دزدی میکنه. دزدی که خطرناکه. این چیزاییست که مثلا فرض کنید توی شاپلیفتینگ دیده میشه. یه درصد بالایی از کسانی که از مغازه چیز برمیدارن، من چند تا مریض رو اون زمان داشتم، یکی از اینا میگفت چیزی رو از مغازه برمیدارم، بعد میام میدازم تو ظرف آشغال و میرم، ولی فقط میخوام نشون بدم که من میتونم بدزدم. آدمایی بودن، مورد دیگه‌ای که دادگاه فرستاده بود، خانمی بود که در کیفش 800 دلار بود، ولی رفته بود یه اسباب بازی 4 دلاری دزده بود که اصلا بچه هم تو اون سن و سالش، بچه‌هاش بزرگ بودن، و با وجودی که گرفته بودنش و زبانش بند آمده بود و به همین جهت مامورین ترسیده بودن و ولش کرده بودن، فرداش باز رفته بود چیزی که برداشته بود که اونم مثلا 11 دلار دفعه گیر افتاده بود، و دیگه به نام این دو تا پرونده رو کنار هم زده بودن، در حالی که اصلا نظر مالی احتیاج نداشت، ولی خشم کوبنده‌ای که از زندگیش و همسرش داشت رو به اینجا رسونده بود. یعنی میخوام به شما بگم انسان یه موجود عجیب و غریبیه، به این ظاهر و به این جنبه های سطحی نمیشه قناعت کرد. یعنی متاسفانه شما به همین جد است که توی دانشگاهی معتبر و در محیط های آموزشی بالایی که بچه های استثنایی هستن، هم بیماری روانی رو، هم خودکشی رو، هم جرم و جنایت ها و کارهای عجیب و غریب رو میبینید. و به همین دلیل است که بسیاری از اوقات پدر و مادر متوجه نیستند که برخوردی که دارن میکنن و دستی که دارن برای بچه میزنن و تشویقی که او رو میکنن آخر کار این بچه رو ظاهراً سر دست میبره ولی از اون بالا رها میکنه یا بالاخره وسط این دست ها بچه ها له میشن. و به همین جهت است که در دنیای علم یکی از کوشش ها اینه که بذارید بچه ها بچگی کنن، بذارید اشتباه کنن، اینقدر اصلا خوب بودنشون باعث مسئله است. من بچه هم وقتی کوچک بودن میگودم اصلا پسر خوب نمیخوام، به حرف من به پسر ها میبود که من بچه متوسط میخوام، به خاطرم هست که پسر کوچک من زبونش هم میگرفت، کوچولو بود، میگفت متوسط چیه؟ منم یعنی تو. علتش این است که روزی که تو خانواده‌ای هستیم که اینقدر مسئله خوب بودن و بالا بودن و اول بودن و جلو افتادن مطرحه، آدم ها از درون خالی میشن و این خالی شدن در برخی از آدم ها خشمی رو موجب میشه و یه طوفانی رو در درونشون به وجود میاره که مسئله آفرین هست. به همین دلیله که من اصلا نمیخوام بگم نوه شما این چنینه، به هیچ وجه. عرض من این است که این دوتا احتمال بیشتر نیست، یا یه تخیل رها شده یه آزاد کودکان است که میتونه هیچ عیب و ایرادی هم نداشته باشه و اونو متوجه میکنه که به هر حال یه اصولی رو باید در این زمینه رعایت بکنه، ولی احتمال متاسفانه بیشترش اینه که این بچه از درون غمگین و خشمگینه و با وجودی که ظاهرا میتونه این گونه نباشه، یه مقداری باری که رو خودش احساس بکنه زیاده. چون یادتون باشه در خانه ای است که چهار نفر همیشه از او بهترن، همیشه از او برترن، همیشه از او بالاترن و او به نوعی مخصوصا با توجه به فاصله سنی که با دوتا خواهرش داره 5 سال و 6 سال به گونه ای اسباب بازی اونها بوده و این اسباب بازی کوچکی 1-2 سال اونها که هیچ عیب و ایرادی هم نداره، او رو به مقدار زیادی میتونه به شکلی در بیاره که مسئله اصلی و اساسیش نیازه. بنده بارها این عرض کردم، یکی از گرفتاری که من همیشه تو همه کنفرانس ها و تو کار تراپی و اینها داشتم اینه که وقتی که به کسی که بچه آخره بهش میگم عزیز من تو خیلی کودکی بدی داشتیم، 90% اینا هم خودشون هم خواهر برادرم پدر مادرها این کار میکنن. حرف این است که مثلا من 6 تا خواهر برادر داشتم، این خواهر برادرای من همه گونه من میرستن، مواظب من بودن، من اگر یه لیوان آب میخواستم 2 تاشون برای من شربت میآوردن، اگه من یه شیرینی میخواستم 4 تاشون برای من شکلات میآوردن. هیچ کس به اندازه من مورد توجه نبود، محبت نبود، سر دست نمیرفت، باش بس نمیکردن، براش نمیخریدن هدیه، همینا درست. اما اشکال کار این است که اون چیزی که بچه کوچک رو از پا در میاره، نمیگم همیشه، نمیگم همه، ضعف و زبونیشه، یعنی اونه که میکشتش. این درست پس اینه که بنده چون پا ندارم، چشم ندارم، با یه وسیله بیام توی یه مهمونی، خب معلومه همه منو کمک میکنن، حتی ممکنه یکی منو بغل کنه بذاره رو صندلی، یکی غذای منو به دهن من بده. شما که نمیتونید بگید خوش به حال این آدم، بغلش کنه این ورون ور میبرنش، غذا به دهنش بدن، نه، دقیقاً اون چیزیه که اون آدم نمیخواد. و بنابراین خطری که همیشه تو بچه های کوچک یک و تو بچه هایی که خیلی خوبند پیدا میشه این که میتونن از درون خالی خالی باشن و اینه که باید به نظر من یه جوری مورد ارزیابی قرار بگیره. در نتیجه اصلا مهم نیست که مدرسه چه کرده، گریه کرده یا نکرده، چون اگر اون تخیل است یا تجربه است میگذره میره، ولی اگر واقعا خبری است و در درون او آتش و طوفانی هست، احتیاج به کمک داره. یعنی به نظر من پدر و مادر قراره برن با یه روانشناس خوب یه صحبتی بکنن، ولی واقع بینانه بگن چه خبره تا معلوم بشه فشارا کجاست. 2 این بچه رو باید دید و از طریق مخصوصا اون چیزی که به عنوان پلی تراپی میشناسن، یعنی از طریق بازی، چون اونجاست که خودشو نشون میده، ولی ممکنه بچه‌ای باشه به دلیل باهوشی و تواناییش یه 10 ساعتی 20 ساعتی طول بکشه آدم بفهمه اون زیر چه خبره. ولی همینقدر که شما آزمایش خون بدین معلومه کلسترول دارید یا ندارید یا قند دارید یا ندارید، همینجوری شاید به راحتی نشه تشخیص داد. اگر اونو بتونه یه تشخیص رو احتیاج داره، برای که اگر اونو باید مواظب زمینن تو خانواده رو باید نگاه کرد، اگر تو خانواده زمینه برای خشمه یا بیماریایی مثل اسکیزوفرنیه، نه اینا علائم بدیه، یعنی اینا معمولا خودشو به این صورت نشون میده. بنابراین نمیخوام اینو بپرسم، خانواده رو باید چک کرد، حتی یکی دو نسل رو، پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی، چه خبر بوده. مثلا اگر مسئله مرگی بوده که گفتن مثلا سکته کرده، آیا خودکشی بوده یا مرگ بوده، تصادف بوده یا مرگ بوده، خودکشی بوده، یه مقدار اونو باید چک کرد، برای که اینها میتونه علائم اولیه بیماری هم باشه، ولی احتمالش 1 در 100، 1 در 1000، من نمیخوام حرف بزنم، ولی حتما باید چک کرد. موضوع مدرسه و اینا اگر اینا همه بره کنار، اون اصلا 1000 مثلا نیست. من 999 تا گیرم اینه که مبادا واقعا خبری باشه، مسئله باشه، مشکلی باشه و اون چیزی که باید چک بشه. به هر حال براتون آرزوی بهتر.
با یک روانشناس،
بله حتما،
روانشناس کودک.
نه نه مهمونش نخواهد بود. به هر حال اولا ما این تخصصا رو اونقدر نداریم، حداقل تو جامعه ایرانی نداریم. شاید هم داریم، بنده نمیدونم، نمیخوام الان جسارتی کرده باشم. ولی یه کلیاتی پدر و مادر اول باید بگین کی هستن.
تستی باید
نه تستش هستن خودتون نگران تست نگو. اونو بذارید به عهده روانشناس. ولی یه کسی باشه که پلی تراپی بتونه ببینه واقعا توی بچه چه هست. و یه کسی که این توانایی داره. اگه کسی رو نمیشناسید به من بفرمایید، من دوستانی هستم میتونم معرفی کنم.
خیلی ممنون.
برای خوشحال شدم.
متشکرم از راهنمایی.
لطف دارید. استدام.
متشکرم خدا.
تمنام. شنگان ارجمند با ما باشید.
مرکز پزشکی تاور یورولوژی آخرین دستاوردهای تکنولوژی پزشکی را برای تشخیص و درمان بیماری‌های کلیوی و مجاری ادرار به کار می‌برد. در تاور یورولوژی انواع جراحی‌های کلیه و مجاری ادرار، تعویض کلیه، درمان بیماری‌های پروستات، سنگ کلیه و سرطان مجاری ادراری تحت نظر پزشکان متخصص و مجرب انجام می‌شود. تاور یورولوژی همچنین دقیق‌ترین خدمات آزمایشگاهی، لاپاراسکوپی و عکس‌برداری به وسیله سیتی اسکن را به مراجعین عرضه می‌کند. پزشکان با تجربه مرکز پزشکی تاور یورولوژی جراحی‌های زنان، عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، عدم کنترل ادرار و بیماری‌های مجاری ادرار کودکان را با مهارت کامل انجام می‌دهند. تاور یورولوژی در 8635 وست 3rd استریت نزدیک سیدر ساینای مدیکل سنتر. تلفن 310-854-9898 310-854-9898.
دفاتر حقوقی فرشی دبیر و شاهین خرمی با کادری متعهد و آگاه در مواردی چون تنظیم و طرح وصیت‌نامه، برنامه‌ریزی مالیاتی و امور مربوط به صدمات بدنی شما را یاری می‌کنند. 866-546-7266.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی و در برخی از موارد کاستی که درباره برنامه مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست و یا آنچه که مربوط به ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو داشته باشید و یا سه سمیناری که داشتیم، آزادی، انسان و عشق و ازدواج و خانواده رو، لطفاً با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو سفارش بدید. ضمناً مراکزی هم از دوستان عزیز اون رو دارن، در ولی کیو مارکت هست، در وست وود کتاب سرا و کتاب فروشی پارس، در اورنج کانتی هولسم چویس و در سان دیگو بلبوا اینترنشنال مارکت. از این دوستان هم در این منطقه میتونید کمک بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر هولاکویی.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر هولاکویی، من دیگه امروز تصمیم گرفتم با شما صحبت کنم. دو ساله دارم به برنامه شما گوش میدم ولی جرأت اینو نداشتم که بخوام تلفن بردارم با شما صحبت کنم. مشکلات زیادی تو زندگی من بوده
من دو تا نکته رو باید عرض کنم. اولا بسیار متاسفم و دوم این که من متاسفانه فقط 14 دقیقه وقت دارم، یعنی میخوام بدونید اینی که هر جوری که خودتون صلاح میدونید انتخاب بفرمایید.
من فقط یه مروری به گذشته میکنم خیلی سریع، ولی مشکلات سوالی که دارم در مورد شرایط فعلیمه، یعنی اگر بخوام اونا رو بگم فکر کنم همون دو ساعت وقت شما رو میگیرم، ولی نمیخوام از زندگی گذشتم زیاد صحبت کنم. فقط مشکلی که دارم من شرایط فعلیه. یه مروری فقط میکنم به تاریخچه قبلم خیلی سریع. من 3 سال پیش اومدم آمریکا، زمانی که تینیجر بودم دانشگاه میرفتم. سال سوم دانشگاه بودم که با بورسیه دانشگاه، با بورسیه شرکت دف اومده بودم و به خاطر فوت پدرم مجبور شدم برگردم اینا و به یک از دانشگاه ایران رفتم. سال سوم دانشگاه ایران بودم که انقلاب فرهنگی شد و در دانشگاه رو بستن و من مجبور شدم بیام آمریکا، دوباره برگردم آمریکا. 20 سال پیش که وارد آمریکا شدم، خودم تنها اومدم با $100، ولی از زمانی که وارد شدم تقاضای اقامت کردم اینجا و درستم رو ادامه دادم و چون هیچ مدرکی با خودم نداشتم شروع کردم کالج رفتن، دوباره از صفر شروع کردم تا اینکه کالجم رو تموم کردم. با یه آقای آشنا شدم، ازدواج کردیم، بچه دار شدم و ایشون زمانی که من حامله بودم با یکی از خانمای مال سات امریکا رفتن کشورمون خانوم و من دیگه اجازه ندادم برگرد خونه و من تک و تنها بدون هیچ فامیلی بیمارستان بچه‌مو به دنیا آوردم. تو بیمارستان تنها بودم، بچه‌مو به دنیا آوردم، بزرگ کردم با تمام مشکلات. 2 سال اولی که بچه رو به دنیا آوردم جاب نداشتم، چون هیچ کی نبود بچه پلو اچه من وایسه کسش نگهداری کنه یا بیبی سیتر پیدا نمی کردم. جابم یعنی از طرف کارم خواستن که من برگردم، گفتم نمیتونن، فایرم کردم. 2 سال بدون هیچی من زندگی می کردم، با کمک این و اون، با کمک خانوادم از کشور دیگه، تا اینکه الان با مشکلات خیلی خیلی زیاد اومدم تا اینکه بچه ای من 10 ساله شد. 10 ساله که شد به خودم فکر کردم من باید تو بانک کار میکردم، فکر کردم این حقوقی که من میگیرم فقط کافیه برای رنت من. تصمیم گرفتم برگردم دانشگاه و درسمو تمام کنم که بتونم یه شغلی بگیرم که درآمد بیشتری داشته باشم. برگشتم دانشگاه در سال 2004 و 2002 رفتم دانشگاه و 2004 فارغ التحصیل شدم و بچلر دیگری اکاونتینگ گرفتم. در ضمن که دانشجو بودم درسم میخوندم، 2 سال دانشگاه رو تموم کردم، 20 ساعت هم کار میکردم. با مشکلات خیلی خیلی زیاد من تونستم بچلرم رو بگیرم با جی پی ای 3.38. از زمانی که من بچه‌رم رو گرفتم تا حالا بیکارم. من 2 تا جاب گرفتم تو 2 تا کمپانی و اون 2 تا کمپانی منو به خاطر ایجاد، من روزی که به دانشگاه برگشتم فکر نمی کردم که یه شرایطی مثل الان جلو پای من بیا. منو ایج دیسکریمینیشن کردن، منو به خاطر ایرانی بودنم پاسپورتمو خواستن، شغل خیلی خوبی داشتم، درآمد خوبی داشتم، منو کردن بیرون. شکایت کمپانی رو به ایکوال ایمپلویمنت کردم، ایکوال ایمپلویمنت مدیشن گذاشت و کمپانی گفت این کار ما کرد. به هر حال یه پولی دادن که من تونستم 6 ماه با این زندگی کنم چون وکیل نداشتم. دوباره جاب گرفتم توی بیمارستان. اونم همین کار در حق من کردن. الان تو پروسه هستش که به هیومن رایت چکرش میکردن و هیچ ریزنی نداشتن که منو بیرون کنن و من وارد هر کاری که میشم بسیار بسیار نشون میدم که واقعا میخوام کار کنم، ازشون میخوام که به من پروژه بدن کار کنم. ولی من نمیدونم چرا بعد از 2 ماه 3 ماه منو بیرون میکنن و اصلا نمیتونم بفهمم. من 1 ماه پیش بعد از 1 سال بیکاری اون دوباره توی زنگ زدم به تمام دوستان، زنگ زدم به یه اکانتتی، گفتم که من واقعا دیگه هیچی تو زندگی ندارم. من و پسرم حتی 10 دلار من دو کیفم الان ندارم. لطف کنید منو اگر کسی رو میشناسید دیدا منو معرفی کنید به کنایت داد که من شغل بگیرم. ایشون منو معرفی کردن به یه کمپانی ایرانی. من از روزی که وارد شدم یه آفیس منیجر ایرانی داشت اون آقا و خودشونم وایس پرزیدنت بودن، 3-4 تا ایمپلوی آمریکایی داشتن. من به ایشون گفتم که من روزی که وارد شدم به من گفت که من میخوام تو همه کارهای آفیس رو یاد بگیری که اگر آفیس منیجر نبود شما انجام بدید و منو به عنوان استاف اکاونتنت منو استخدام کردن. من وارد کار شدم، 3 هفته هر روز میرفتم سر کار به ایشون به آفیس منیجر میگفتم پروژه‌ای برای من داری؟ میگفت نه، برو بشین خانم همونجا، اگر بخواد دلم بخواد بهت کار میدم، اگر دلم نخواد حق حرف زدن نداری. من به خاطر که واقعا احتیاج به کار داشتم به خودم گفتم هیچی نگم ببینم چه کار میکنه. فردا شد، پس فردا شد، 3 هفته شد، ایشون نه به من کار میداد و تمام کبینت های فایلا را قفل کرده بود که من دست به هیچی نزنم. کامپیوتر خاموش کرده بود که من اصلا با کامپیوتر کار نکنم. بعد من روز 2-3 هفته پیش بود بهشون گفتم، به اون آقای ایرانی که آفیس منیجر بودن، گفتم من اومدم اینجا به شما کمک کنم، من میخوام واقعا از اون استیلی که دارم ازش استفاده کنم، نه شما اجازه میدید من با کامپیوتر کار کنم نه پروژهی به من میدید، من باید چی کار کنم؟ 3 هفته است من میام از صبح تا شب میام اینجا و هیچ کاری ندارم انجام بدم، واقعا بورینگه برای من، یعنی اصلا خسته میشم اینطوری از کار نکردن. به من گفت برو بیرون. گفتم دلیل چیه؟ من اگر از شما کار بخوام به من باید بگیم برو بیرون. گفت برو بیرون. و وقتی با وایس پرزیدنتش که یه آقای ایرانی با صحبت کردم، گفت من میدونم تقصیر تو نیست، تقصیر این آقاست، من این آقا رو 20 ساله میشناسم، دوست صمیمیمه و به خاطر دوستیشم نمیتونم به اون بگم برو بیرون، مجبورم به تو بگم بیرون. حالا من اومدم بیرون 2 هفته از کار بیرون. مثلا بحثم سر اینه که من چرا نمیتونم کار بگیرم؟ من میدونم چرا نمیتونم، ولی چرا این تو زندگی من بوده کرده
بودم؟ چرا فکر میکنین نمیتونید؟ چرا نمیتونید؟ من متوجه نشدم از یعنی چه چیزی هست؟
من هر وقت اینترویو دارم میرم اینترویو، تنها چیزی که تو مغز منه، من هم 2 سال اکسپریانس اکانتینگ دارم، کار اکانتینگ، 10 سال سابقه کار بانک دارم، هیچ کس در اینترویو به من نمیپرسه تو چقدر سواد داری؟ اولین چیزی که سوال میکنن مال کجا هستی؟ و این برای من مشکل بزرگه. هر وقت میرم اینطوری اینترویو تو اینترویو همش تو فکر من اینه الان اینا از من اینو میپرسن از من اونه، یعنی تنها چیزی که به فکرم نمیرسه اینه که هیچ کدومش رو از من سوال نمیکنن چقدر تو سواد داری؟ و خود آقای همین آقای ایرانی به من این کاری کردن، بهشون گفتم من اینو بلدم اینو بلدی.
نه من نمیفهمم اتون سرکار خانم، ببخشید من هی گذاشتم شما ربطی فرمولید یه مروره که به یه جایی برسیم، ولی با کمال احترامی که براتون و به خاطر دردی که دارید رعایت حالتون میکنه، من نمیفهمم شما یعنی فکر میکنید چه خبر است، یعنی چرا شما در لس آنجلس هستید؟
بله
نه، من در استیت هستم.
خب ممکن استیت هایی باشن که یه مقداری به هر حال مسئله تفاوت و تبعیض نژادی و ملی اینا رو قائل باشن، ولی در خصوص ایرانی ها من نمیفهمم موضوع رو. یعنی برای من پرسشی که مطرح میشه، البته من به شما مجبورم بگم چون این وظیفه‌م هست، روزی که شما بیفرمایید من وقتی برگشتم به امریکا باید از صفر شروع میکردم کالج رو، آدمی که زبون میدادم که درسای رو خونده از صفرم شروع بکنه به جایی که 10 واحد برداره 30 واحد برداره میگذرونه. و بعدم این که فرض بفرمایید شما با یه کسی ازدواج کردید که اون با یه کسی دیگه رفته، خب نمیگم که اصلا باید اون آدم رو میپذیرفتید، ابدا ابدا، ولی وقتی که آدم خودش از پا در میادم که از پا در میاد دیگه اونجوری نمیکنی که اون رو راهش نده، باز میگم یعنی اون انتخاب. بعدم شما این ماجرایی که در بیمارستان تنها بودم من میفهممتون، تکرار میکنم میفهمم، ولی این یه فاجعه نیست. مردمانی هستن که بچه‌شون هم از پا در میاد، تنها هستن، وسط بیابون هم هستن. یعنی یه ذره زمینه اقراقی که شما برای دردتون دارید یه ذره منو نگران میکنه، مجبورم اینو بهتون میگم چون نمیتونم پنهان کنم. و بعدم این که شما من بفرمایید مسئله سن، امروز نیمی از کارمندایی که استخدام میشن سنهای بالا دارن، 40 سال و 45 سال که احتمالاً شما هستید که سنی نیست. بعدم شما این که میپرسن شما ملیتتون چیه، خب معلومه وقتی من خارجه میگن از کجا اومدی. امریکایی ها حتی وقتی هم که به هم میرسن میگن از کجا اومدی، من از اون استیت یا اون استیت اومدم. این سوال ما تو ایران امروزیم شیرازی هستی اصفهانی هستی، این ماجرای عجیب و غریبی نیست. بعدم اگر بگید به خاطر اون من استخدام نمیکنم، میتونم بفهمم، بعضی جاها اینجوری هست، ولی شامل همه نمیشه، به این راحتی هم جرأت نمیکنن. بعدم شما بسیار از جوابتون کار دادن، بعد اونجا به گفته خودتون چون فرمودید عرض میکنم بعد از 2 ماه 3 ماه باتون مسئله پیدا میکنن، یا این آدمی که شما رو استخدام میکنه بعد کار بهتون نمیده، کامپیوتر من نمیفهمم شما رو استخدام کرده برای چی و بعد چرا کار به شما نمیده، مگر اینکه شما شاید من نمیدونم یه رفتاری میکنید که شکاک میشن.
نه آقای دکتر خلاکویی، اینه واقعا به تو بگم، من حتی یه نامه دریافت کردم از وایس پرزیدنت، ایمیل برای من فرستاد که شما بسیار آدم نایس و هارد ورکینگ هستید.
خیلی خب، پس چرا شما رو بیرون کردن؟
میگه من آفیس منیجرم مشکل داره و چون این دوست 20 ساله منه.
نه اونو فهمیدم، اونو فهمیدم، حالا اون یه مورد بوده،
حالا اون یه مورد
مورده مثلا بیمارستان داستانشو.
من تنها چیزی رو که همیشه وقتی وارد جاب میشم فکر میکنم اونا باید برنامه برای من داشته باشن.
نه حال نداشته باشن شما چه میکنید؟ من فکر کنم شاید شما چون میگید باید براتون برنامه داشته باشن، میرید یه جوری عمل میکنید که اونا فکر میکنن شما دنبال درد سر میگردید.
نه من فقط ازشون میپرسم که پروژه دارین به من بدین یا نه، یه کاری که به من بدین انجام بدم براتون. من تنها چیزی رو که میخوام،
آخه داستان این است که شادم وقتی برای کاری استخدام میکنم بهش میگن این کارا رو بکن، این داستان نیست که به شما ندن.
خودم ایشون تا حالا به من نگفتن. آخه من اشکال من همینه
آخه
که
آخه نه ببینید سر آقا من نمیفهمم، من به من یکی به یکی من میرم یه جای کار بکنم ببینم میگن چی کار بکنم. آخه پس معلومه که آدما رو استخدام کنه از اول معلومه برای چی کار میکنن. اولین بار من میشنم من یه کسی استخدام کنم بعد بگم من هیچ کاری بهت نمیدم، خب من باید یه بیمار روانی باشم که آدم استخدام کنم کار نداشته باشم. یه کمی ماجرا من فکر کنم یه ذهنیت،
من واقعیت دارم
نه من نگم شما واقعیت رو نمیگید، من نمیگم واقعیت، ولی این واقعیت ذهنیت شماست، یه پیچ یه جایی این ماجراست. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، شما یه وقت دیگه تشریف بیارید و خلاصه همین مطلب رو برای که شما بفرمایید اول برنامه باشه با کامل در خدمتتون هستم. به نظر من یه پیچی اون پیچ رو باید باز کرد، چه اصلا نمیدونم، ولی به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، متاسفم که آخر نه من متاسفانه وقتی که اینجاست برخلاف یعنی من 5 دقیقه آگهی دارم با حتما خداحافظی کنم، ولی ساعت 5 برنامه رو با
تر...
من با کمال میل خوشحال خواهم شد شما ساعت 3 رو لطفاً پیش بیارید و اینم چه خبرش من در خدمت هستم. ممنون، تمنا می‌کنم شنگرجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دربند انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند همین شنبه و اولین شنبه هر ماه دربند پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود.
Party till 4 in the morning with 8 of the hottest DJs from LA and Orange County. Spinning the best of hip-hop, house, trance, Persian, Arabic, and Turkish. Club Factory, this Saturday and the first Saturday of each month.
همه شنبه و اولین شنبه هر ماه در من پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود تا 4 صبح.
652 North Lapeer Drive in West Hollywood.
تلفن اطلاعات 1-800-284-1151. جدیدترین و شادترین ریمیکس های ایرانی، عربی، ترانس، هاوس و هیپ هاپ را همین شنبه در کلاب فکتوری بشنوید. 1-800-284-1151. darbandparty.com.
همین شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم با فوق تخصص در جراحی لیسیک اطلاعات مفیدی را با شما در میان می‌گذارند. شنبه 1:30 بعد از ظهر با دکتر ابی سرودی.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سکه خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند